بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز، سلام و درود و رحمت الهی بر شما. در خدمت شما هستیم با برنامه قضاوت با شما. این برنامه استثنا بنده حقیر در خدمت شما هستم. استاد کیانی در مسافرت تشریف دارم و انشاءالله از هفته آینده ایشون در خدمتتون خواهند بود با برنامه قضاوت با شما. ما همینطور که شما بینندگان عزیز میدونید، این برنامه برنامه است که یک موضوع درش مطرح میشه. در بخش اول کارشناس محترم فرمایشاتی رو حول موضوع خواهند داشت و بعد از اون در بخش دوم برنامه عزیزانی شیعه سنی یا حتی وهابی از روی خط میان، 3 دقیقه هر کدوم ابتداءً در خصوص موضوع برنامه نظر خودشون رو، بحثشون رو و ایدهشون رو مطرح میکنن و در تایم دوم 3 دقیقه هر کدوم از بیننده ها میتونن هر نظری، سوالی، بحثی که در مورد موضوعات مختلف هم اگر باشد مطرح کنن. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد ابوالقاسمی هستیم. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت ایشون. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمه الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصطفى و جميع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل علی من بیمنی رزق الورا و به وجودی ثبتت الارض و السما مولانا صاحب العصر و زمان. بنده خدمت شما و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و این ایام ایام عزاداری رو تحت درز میکنم و امیدوارم که عزاداری هایی که انجام دادن مورد قبول درگاه هدیت قرار گرفته باشه. خدمت نستر.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. خب بینندگان عزیز، میدونید که ما حدود 14 شب 2 هفته بحث موضوع عاشورا محرم و مطرح کردیم و عزاداری رو، بحث رو حول محور بنی امیه، شرارت ایشون و مهمترین جنایتی که انجام دادن که شهادت حضرت عبدالله الحسین علیه السلام بود در روز عاشورا رو مطرح کردیم، شبهاتش رو پاسخ دادیم. اما در این برنامه میخوایم به یک موضوعی بپردازیم که شاید تا حالا بهش کمتر پرداخته شده در شبکه ما و اونم این است که وهابیتی بودن در گذشته و در بنی امیه که بودن در همون ابتدای تاریخ اسلام که روی کار آمدند و اون جنایات رو مرتکب شدند، ادامه داشته راهشون و تا امروزه ما شاهد جنایت وهابیت هستیم. ما میخواییم از دیدگاهی که با عینکی عاشورایی به این داستان نگاه بکنیم این سوال رو مطرح بکنیم. واقعا چه شباهت هایی وجود داره بین بنی امیه که قاتلین امام حسین علیه السلام بودند، بین بنی امیه که روی کار آمدند و حق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو غصب کردند، با وهابیتی که امروز ما شاهد فعالیت‌های اونها هستیم؟ ما از استاد ابوالقاسم این سوال رو می‌پرسیم که حضرت استاد بفرمایید شباهت‌های اینها رو، وهابی‌ها رو، با حکومت بنی امیه که جنایت‌هایی رو مرتکب شدن، از جمله شباهت‌هایی که در روز عاشورا اینها با هم دیگه دارن، ما در خدمتتون هستیم.
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به این مطلبی که شما مطرح فرمودید در مورد شباهت‌های بنی امیه و وهابیون در مورد ماجرای عاشورا، اصل ماجرای شباهت اونها با بنی امیه که یک امر مسلمی است، اما من چند مورد رو مطرح میکنم نسبت به کارهایی که بنی امیه انجام دادن و شباهتهایی که اونها دارن با وهابیون. آقای ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه میاد عبارتی رو مطرح میکنه راجع به شیعیان در کوفه، میگه و کانت الکوفه بها قوم من الشیعه المنتصرین للحسین. در کوفه گروهی بودند که حسین رو یاری کردند، البته کان رأسهم المختار که مختار زندانی بود در اون زمان، و در طرف مقابل هم گروهی ناسبی و دشمنان حضرت علی بودند که قطعا اونها المبغضین لعلی رضی الله عنه و اولاده، که اینها مخالفت با امام حسین داشتند و حجاج ابن یوسف هم از بین اونها بود. و بعد میاد میگه فاحدث هؤلاء السرور، خوشحالی در روز عاشورا رو این دشمنان حضرت علی درست کردند و روایت جعل کردند که هر کسی روز عاشورا به زن و بچهش خرج بهتری بده و سعی الله علیه سایر سنته، خدا در سایر روز ایام سنه و ایام سال برای او وسعت در زندگیش خواهد آورد. و روایات رو شبیه همین مطرح میکنه و میگه روایات دروغین در این زمینه درست کردن و هاذه بدعتان اصلها من المتعصبین بالباطل علی الحسین. پس اومدن اینها بدعت درست کردن بر ضد امام حسین علیه السلام، بنی امیه بودن، حجاج عامل بنی امیه است. یا در کتاب دیگه آقای اجلونی در کشف الخفا میاد مطرح میکنه، میگه که روایتی مطرح کردن که یک پیامبری همراه من بود، پیغمبر فرمودن هادا اول طائر صام یوم عاشورا، این اولین پرنده است که روز عاشورا روزه گرفته، در مورد فضیلت روزه عاشورا. میگه هو من الاحادیث التي وضعتها قتلت الحسین قاتلهم الله، این از احادیثی است که قاتلین سید الشهدا علیه الصلاه و السلام درستش کردن، خدا اونها رو بکشه. خب ما نگاه میکنیم میبینیم که الان ما کلیپی هم پخش کردیم در شبکه ولایت و حالا یک کلیپی هم بود به زبان عربی که بسیار جان گداز بود که چه جشنهایی اینها برگزار میکنن در روز عاشورا. حتی در بعضی از کشورها جشن ملی اونها به حساب میاد که الان کلیپش هم مقدار پخش شده بین مردم و میبینن. خب این کارها رو وهابیون رواج دادن، دقیقا همون روشی است که بنی امیه انجام دادن. حالا به فرض اصل روزه عاشورا که خلاف است، درش جایز هست یا جایز نیست، مستحب است یا مستحب نیست، فرض کنیم اون قبول، شادی روزه عاشورا رو از کجا آوردین که اون وهابی ملعون در کویت میاد میگه عاشورا یوم الفرح و سرور، که این عکس ها رو ما نشون دادیم در تلویزیون بارها، یوم عاشورا ابتهاجن و فرحا، خوشحالی کنید. تابلو دادن عاشورا یوم الفرح و سرور. باز جای دیگه عاشورا مناسبتون للفرح و سرور، هدایای محرم هدیه بدید و محبت بیارید. این تزیین هایی است که برای روز عاشورا انجام دادن مرکز وذکر کویت. کیک درست کردن برای روز عاشورا، یا روز خوشحالی و شادی است. در بعضی از کشورها در مغرب اصلا جشن ملی شونه که روز بابا عاشور میان مطرح میکنن و مغازه ها همه تخفیف میدن، و بخانی که همین دروغ های بنی امیه که هر کسی در روز عاشورا چنین نشانان بکنه خدا برکت به اون میده، لذا میگن در این روز ما خرید و فروش بیشتر باید بکنیم و این جشن ها رو دارن. و این هم سایت العربیه که میاد مطرح میکنه، میگه عادات اسلامی و یهودی در جشن زمزم که در عاشورا در مغرب یعنی مراکش انجام میشه، و بعد کامل توضیح میده که در مراکش این روز رو جشن میگیرن. متشکر. و باز اینم که دیگه معروفه، فرزند آل الشیخ مفتی اعظم عربستان در روز عاشورا عروسی کرده. این خبر برای روز 11 محرم 1434 سال قبل خبر اون روز چاپ کرد، این روز قبلش عروسی رخ داده بود. خب برای چی اینها میان روز عاشورا شادمانی میکنند؟ دقیقا همون بدعتی که حتی ابن تیمیه میگه این بدعتی است که بنی امیه و دشمنان امام حسین درست کردن، آقایون میان دقیقا همون کار انجام میدن. خب بیاد این شبهات واضح در ما میخواییم.
بله.
میگن ما روایت داریم اهل بیت گفتن شیعتنا یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، در شادی ما خوشحالن در اندوه ما اندوهگین. خب هر کسی در خوشحالی وهاب، خوشحالی بنی امیه خوشحالی بکنه، چیه؟ با بنی امیه است، شیعه بنی امیه است. وقتی سید الشهدا گفتن یا شیعت آل ابی سفیان، خطاب کردن به مخالفینشون، شما شیعه آل ابی سفیان هستین، خب اینا هم همونطور هستن، دقیقاً شیعیان آل ابی سفیان به حساب میان. پس این مثال اول. دومین مطلب، اون کسانی که سید الشهدا علیه السلام رو کشتن چه دیدگاهی نسبت به حاکم اسلامی داشتن؟
هر کاری که کرد باید
سمت. یزید دستور داده، حاکم اسلامی است، حسین بر حاکم اسلامی خروج کرده، ما باید با او بجنگیم، باید او رو بکشیم. حاکم هر چیزی گفت سمعن و طاعتا، باید قبول کرد حرفشو. شورای قاضی به عنوان مفتی فتوا میده به چی؟ به جواز کشتن امام حسین علیه السلام. آقایون وهابی آل الشیخ پخش کردیم قبلا، میگه المفتی قائم مقام النبی فل امه، مفتی قائم مقام پیغمبر در امته، هر دستوری بده مثل دستور پیغمبر میمونه، هیچ فرقی نمیکنه، جای پیغمبر نشسته. الان هم در عربستان چینه، مفتی هر چی گفت همون تمام شد دیگه، این شد دین. پس شباهت دوم عقیده وهابیون در برخورد با حاکم اسلامی دقیقا شبیه برخورده بنی امیه با حاکم اسلامی و مفتیشون بوده. شباهت سوم افتخار بنی امیه و نیروهای اونها به کشتن ذریه پیامبر.
عجب.
خب معروفه دیگه، اومد پیش عبیدالله بن زیاد گفت من توی فیلم هم نشون داد اون تیکه جانگداز رو که سنان اومد در جوره عمر سعد گفت من فرزند علی و فاطمه رو کشتم. افتخار به این میکرد، افتخار بنی امیه کشتن ذریه صدیقه طاهره سلام الله علیها بود. یا اون عبارت مشهور که ذهبی میگه کانو اذا سمعوا بمولود اسمه علی یذبحونه، اگر بچه ای اسمش علی بود سرشو اصلا چکار میکردن؟ جدا میکردن. در چند کتاب اومده کانت بنو امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلوه، اگر بچه ای اسمش علی بود او رو چکار میکردن؟ میکشتن. تصویر لطف کنم اتاق فرمان تصویر ندارن؟
اتاق فرمان
کانت بنو امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلوه، حتی اسمش علی بود میکشتن. اینقدر دشمنی با حضرت علی، شیعیان و ذریه حضرت. از اون طرف میان نیروهاشون افتخار میکنن ما فرزند علی و فاطمه رو کشتیم. اینم از جهت دیگه. خب همگان دیدن، ما کلیپشو پخش کردیم، اون وهابی ملعون بعد از اینکه در نبل و زهرا اون جنایت رو کردند اومد با افتخار در کویت در بین مردم جلوی دوربین ها با افتخار نحن نحرن السید، ما سر سید و اصلنش جدا کردیم. نمیگه نحن نحرنا شیخ الشیعه، میگه نحن نحرنا سید، ما ذریه پیغمبر رو کشتیم. وهابیون به کشتن ذریه پیغمبر افتخار میکنن، همونطوری که بنی امیه افتخار کردن به شهادت رساندن فرزندان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب اینها مطالبی است که در تاریخ نقل شده، همگان هم دیدن. این که میگیم اینا خوشحالی میکنن چه عجیبی نیست. همین امروز انفجاری که در بیروت رخ داد، خب همه دیدن که جنایت بسیار سنگین بود، تعدادی از شیعه و سنی هم در این جنایت کشته شدند. اما اگر تصویر لطف کنن، تصویرش هم گذاشته، یکی از ابناء طرابلس که الان وهابی ها مقرشون در لبنان شده طرابلس، اقام ولیمت غدائن، غذا داد فرحن و شماتتن به شهدا استفار الایرانی الیام، به خاطر اینکه در ایران در سفارت ایران در لبنان انفجار شده که البته فقط یک نفر ایرانی شهید شد اونجا، بقیه همه لبنانی بودن، خیلیشون هم سنی بودن.
بله.
ناهار داده در شهرشون به خاطر خوشحالی این قضیه که یه دونه ایرانی کشته شده ولی چندین نفر سنی هم کشته شده باشن. خب این افتخارشون به همین چیز هاست، کشتار رو افتخار میدونن که ما شهادت این عزیزان رو که با این عمل ناجوان مردانی وهابیون به شهادت رسیدند رو تسلیت عرض میکنیم خدمت همه بینندگان. خب این یک شباهت دیگه، یعنی افتخارشون به کشتن سادات ذریه پیامبر و شیعیان و اهل بیت پیامبر. همونطور که اونا افتخار میکردن ما شیعه علی رو کشتیم، این افتخار میکنن ما شیعه علی رو کشتیم. دقیقا همون حالات رو ما داریم ملاحظه میکنیم. باز از جمله کارهایی که اینا انجام دادن در اون زمان، متاسفانه من شرم و حیا میکنم این رو مطرح بکنم، خیلی سنگینه، اما برای مشخص شدن قضیه باید گفت، وقتی که اسرا رو آوردند به کاخ یزید ملعون، معروف دیگه که یکی از اون طرفداران یزید گفت یزید زبانم لال دهانم بشکند، گفت اینها رو به من ببخش، کنیز من باشن اینها، که حضرت زینب سلام الله علیها فرمودند که کذبت و لعمت، تو حق چنین کاری رو نداری، نمیتونی چنین کاری بکنی، ما ذریه پیامبر هستیم. یزید ملعون گفت من حق این کار رو دارم اگر بخوام انجام میدم. خب این جنایتی که یزید نسبت به خاندان پیغمبر انجام داده، وهابیون در سوریه انجام دادن. دقیقا گفتن هر کسی اگر این زنهای شیعه رو دست پیدا کرد مالک میشه. حمله کردن به یکی از روسا و به حمدالله حالا خداوند لطف کرد اونایی که به اسارت گرفته بودن آزاد شدند. این کارهایی که مطرح میکنند در مورد یزید دقیقا از وهابیون رخ داده و کسی هم تو این قضیه نمیده تشکیک بکنه. همون کاری که اونها انجام دادند در زمان سید الشهدا، همون جنایتی که اونها کردند یزید ملعون انجام داد، همون اعتقادی که او داشت، تازه اون نسبت به دختر امیر اونان علی ابن ابی طالب چنین جسارتی وفا داشته. الان وهابیون در سوریه همون عقیده رو مطرح میکنن و تو این قضیه هیچ مشکلی ندارن. اینی که ما مطرح کردیم در انصاب الاشراف بلادری جلد 1 صفحه 275 مطرح میکنه، میگه ذکر ان رجلا من اهل شام نظر الى ابنت علی فقال لیزید حبلی هاده فاسمعت زینب کلاما فغضب یزید و قال لو شئت ان اعذها لفعلته. در تاریخ طبری جلد 3 صفحه 339 همین رو مطرح کرده. یزید حقوق قاتلین سید الشهدا رو زیاد کرد. در انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 27 آمده که گفت به اهل کوفه چون از من اطاعت کردن حقوق بیشتری بده. الان وهابیون هر کسی که جنایت بیشتر کرده باشه در سوریه بهش کار میکنن حقوق بیشتری میدن. یعنی این روشی است که ما دقیقاً در بین اینها و اونها ملاحظه میکنیم. نکته بعد، جنایت دیگری که یزیدیان انجام دادن در کربلا چیکار کردند؟ وقتی که سید الشهدا علیه السلام رو به شهادت رسوندن، جنازه های خودشون رو دفن کردن، پیکرهای مطهر شهدا رو رها کردن، تا اینکه همانطوری که اهل سنت نقل کردند طایفه بنی اسد آمدند بعد از 3 روز اینها رو دفن کردن. و عجیب اینجاست بعدی از پیکرها رو مثل پیکر جون اون غلام با وفای سید الشهدا رو بعد از 10 روز پیدا کردن و دفن کردن. خب برای چی بنی امیه این کارو کردند و نیروهای بنی امیه؟ تصورشون این بود که اگر ما این کار رو بکنیم جنازه روی زمین طبیعتاً چی میشه؟ حیوانات درنده میان اینها رو میخورن. و نقل هم شده که این کار رو کردن که حیوانات درنده، البته خب کرامت خداوند بود این چه اتفاقی نیفتاد، قصدشون این بود. 2 هفته قبل خبر آمد در سوریه چیکار میکنن مخالفینی که میگوشن جلوی حیوانات درنده میتونن حیوانات درنده گوششون رو بخورن. و بعد گفت ما این کار رو میکنیم تا شکم سگهای حلب رو از گوش شیعیان سیر بکنیم و سگهای حلب شرافت دارن به شیعیان. ما کارها رو که قیاس میکنیم همون روشه، هیچ فرقی نداره با هم دیگه. یعنی نحوه برخورد با مخالفین، نحوه برخورد با حاکمشون، با علماشون، سیرشون تمام همون سیره بنی امیه است. اون کارهایی که در کربلا انجام شد الان وهابیون دارن انجام میدن، جنایات فجیعی که انجام دادن. نکته دیگه، جنایت فجیعی رو در کربلا انجام داد. خب عبیدالله بن زیاد با دستور رسمی یزید این کارو کرده بود، خود عبیدالله گفته، خود یزید گفته، حضرت زینب کبری سلام الله علیها گفتن، پسر یزید گفته، مورخین اهل سنت نقل کردن، همه میدونستن که یزید مقصر تو این قضیه. وقتی داره آبروش میره چیکار بکنه؟ کاش حالا عبیدالله ابن زیاد این کار رو نمی کرد. عبیدالله من خیلی باش ارتباط خوب ندارم، حالا خوبه بعدش هم حقوقشو بیشتر کرده، میگه من خیلی ارتباط خوبی با اون نداشتم. این وهابی که اومد در سوریه شکم رو شکاف، جگر و قلب اون سرباز رو در آورد، به دندان گرفت. شبکه وهابی کرم اومد گفت این کار شیعیان بوده، ما وهابی ها نبودیم. تو اسم اهل سنت آورد، من خب از اهل سنت آزرده بشم؟ گفت کار اهل سنت نبوده، شما ببینید خواست بگه کار وهابیا نبوده و حالا که خودشون گفتن نه خیر این وهابی است، از نیروهای سرشناس وهابیان هست، جنایات فجیع رو انجام میدن، به گردن شیعیان میندازن. الان وهابیا میگن قاتل امام حسین کیه؟
شیعیان.
دقیقاً ما اینا رو که مقایسه میکنیم با هم دیگه میگن تاریخ تکرار میشه. امیر مؤمنان توصیه میکنه به فرزندانشون تاریخ رو بخونید که هر دوران اینها قضایا همینطور تکرار میشه. همینه. این ما وقتی نگاه کنیم بنی امیه چیکار کردن، الان وهابیا دارن همون روش رو پیاده میکنن. و این دو ماجرا رو مطرح کردیم، یکیش که تقریبا خبرش کلیپش هم آماده شده، حالا در سایت های خبری گذاشتن، این که گفتگوهایی که در بیسیم وهابیون رد و بدل میشد که داره با نیروهاش صحبت میکنه، یک مفتی وهابی آوردن رو باشون صحبت میکنه، اسمش فراموش کردم کی بود، میگه بله ما آمده ایم تا در شام حکومت بنی امیه را برپا کنیم، ما آمده ایم تا در شام حکومت یزید را برپا کنیم. این یک نمونه. قطعا اینا میخوان حکومت یزید برپا بشه در شام. یا اون ماجرای معروف که یکی از نیروهای حزب الله مطرح کرده بود که یکی از اینا زخمی افتاده، لحظات آخرش بود، فکر کرد که دیگه این کسی که بالا سرش اومده از نیروهای خودشونه، گفت رو کرد من گفته چه به اون عهدی که بستیم پایدار باش که باید ما شام رو چکار بکنیم؟ مرکز حکومت یزیدیان بکنیم. یا اون وهابی دیگر آمد گفت که ما منطقه زینبیه را تغییر خواهیم داد اسمش رو، بله تسلط اتاق فرمان عبدالله ابن مرعب، حینما یسقط نظام الاسد سنغیر اسم حی السیدة زینب و نصیریه و نصیره حی یزید ابن معاویه و نسقن عیون روافض. ما وقتی که نظام بشار اسد سقوط بکنه اسم منطقه زینبیه رو تغییر میدیم، میذاریم اسم منطقه یزید ابن معاویه تا چشم شیعیان در بیاد. به همدل الان چشم خودشون در آمد در اونجا، همونطوری که امیر مؤمنان خوارج رو چشم فتنه، من چشم فتنه رو کور کردم، چشم فتنه وهابیت به دست شیعیان و اهل سنت با هم، خصوصا در سوریه که اعداد زیادی از نیروها سنی بودن، چشم فتنه وهابیت به دست شیعیان و اهل سنت در سوریه به حمدالله بیرون اومد و الان هم دارن تقلاهای آخرشون رو انشاءالله میکنن. خب پس ما وقتی اینا رو نگاه میکنیم، اینا فقط شباهت‌های مرتبط با یزید و ماجرای عاشوراشه. اگر ما بخوایم دیگر شباهت‌ها رو بگیم که الی ماشاءالله میشه، از اینکه اون مروان ابن حکم میاد پیش قبر پیغمبر، یک نفر سرش رو قبر گذاشته، اتدری ما تفعل، میدونی چیکار داری میکنی؟ گفت بله، سرش بلند کرد، ابو ایوب انصاری است، از برترین صحابه پیامبر، فرمود جئت رسول الله ولم آت الحجر، پیش پیغمبر اومدم که سنگ که نیومدم، یعنی اومدن کنار قبر اومدن پیش خود پیغمبر میدونست. وهابیون دقیقا مثل بنی امیه جلوی اومدن کنار قبر پیغمبر رو میگیرن، از ارتباط با پیغمبر نهی میکنن. یا اون ماجرای معروف جناب ابن عباس که در حج میگه که اینها ساکت وایساده بودن، ابن عباس گفت ما لهم لا یربون، تلبیه نمیگن، گفتش یخافون این معاویه، از معاویه میترسن. اومد بیرون فریاد کشید لبک اللهم لبک فانهم قد ترکوا السنه من بغض علی، از دشمنی علی سنت رها کردن. خب الان من یه سوال ساده میپرسم و امیدوارم اون کسانی که در ایران هم تحت تاثیر قرار گرفتن جواب داشته باشن براش، آیا عمامه به سر گذاشتن مستحب هست یا نیست؟ الان در سوریه علمای اهل سنت عمامه به سر میذارن، در لبنان علمای اهل سنت عمامه به سر میذارن، در عراق علمای اهل سنت عمامه به سر میذارن، در مصر علمای اهل سنت عمامه به سر میذارن، در کشورهای افریقایی تمامش همچنین، البته مدلای عمامه فرق میکنه اما همه عمامه دارن. اما وهابیون اومدن این سنت رو برای دشمنی با اینکه امیر مؤمنان عمامه به سر می‌داشته و الان هم نماد شیعیان شده ترک کردن، یه پارچه رو سرشون می‌ذارن. من سوال می‌پرسم، شما خود شما عزیزان ارشد از علماتون در سیستان و بلوچستان سوال کنید، چرا به جای اینکه به سنت پیامبر عمل بکنن رفتن دارن سنت مخالفین رو انجام میدن، روش مخالفین انجام میدن، تو اینکه پیغمبر عمامه سرش میگه شکی نبوده که. علمای شما چرا عمامه رو کنار گذاشتن؟ الان در کردستان علماشون عمامه سرش میذارن، در گرگان همچنین.
بله،
اینکه ما میگیم که متاسفانه این افکار در بین برخی از علمای استان سیستان و بلوچستان نفوذ کرده همینه. الان علمای چابهار رو ما نگاه میکنیم عمامه سرش میذارن، خیلیشون هستن، اما یک طیف خاصی هستن فکر نه حالا رفته عربستان دیگه باید پاچه کوتاه بشه، دیگه عمامه از سر باید برداشته بشه. حالا فرض بگیرین چند سال بعد در عربستان پارچه ها کمتر شد، با شورت مادن بیرون، اینا پارچه کم آوردن تو عربستان، پیغمبر میگه پوشیدن مستحبه، اینا میگن نه ما تا زانو بعد تا ندگاه زانو بعد ببریم. با اینکه ام المؤمنین عایشه که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوده میگه که این علامات خوارج بود، پیغمبر فرمود علامات خوارج این. خب حالا اینا عربستان هر کاری کنه دقیقاً همون رو با تبعیت بکنن، واقعا زشته برای شما. یک مقدار اقلن هویت دینی خودتون رو به وهابیت نفروشید، ظاهر خودتون رو شبیه ظاهر مخالفین دین نکنید. این ظاهر مخالفین دین بوده، دیندارها علماشون عمامه همین میذاشتن، 12 قرن علمای عربستان عمامه به سر بودن، این وهابیا چه مدلی در بودن خودشون؟ این سوالی است که امیدواریم از آن اهل سنت یک جوابی براش داشته باشن. خدمت شما
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسم. بیرم میگن عزیز جای تأمل داره واقعا این شباهت ها و این کارها، یک مقدار تطبیقی اگر نگاه بکنید به داستان براتون مشخص و واضح خواهد شد. البته شباهت های بیشتری هم هست که به خاطر اینکه حالا فرصت نیست، انشاءالله اگر توفیق باشه برنامه بعدی انشاءالله اینا مطرح خواهد شد، همونطور که دودمان بنی امیه مادر این نواده ای که از هند جگرخوار بود، دیدید که هند جگرخوار چه کار کرد، ابو صغر هم همون کار رو انجام داد، قلب رو خورد، بچه هایی که سر بریدن و ذبح کردند، در واقع عاشورا حضرت علی اصغر رو ذبح کردند، اینها کودکان رو ذبح کردند و اعدام کردند در سوریه و امثال این موضوعات بسیار زیاده که انشاءالله شما بینندگان عزیزم که روی خط تشریف بیارید میتونید اگر چیز جدیدی هم به ذهنتون میرسه اون رو مطرح بکنید. یک میان برنامه با هم دیگه ببینیم، شما رو هم اتاق تحمل لطف کنه زیرنویس کنه برای شما، برمیگردیم شنونده یه صدای شما عزیزان خواهیم بود. اللهم عجل لولیک الفرج،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله،
حياتي خلصتها بانتظارك، ظلام ومنتظر يطلع نهارك، يا غايب يا وقت ترجع لدارك، بجيت انا وبكثر على ثارك، سيفك ينادي لك عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله،
يا غايب لو تجي وتنظر دمعنا وحقك يكسر الخاطر وضعنا، بدينا لجيتك نشعل شمعنا، بجينا عليك والجامد سمعنا، يا حبيبي شأخرك عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله،
تجيني الغبت عن عيني امتى، دعاء الندب ابدا ما تركته، يا غايب والصبر وياك اخذته، ترى النوم بغيابك ما عرفته، عالفراق صبرك عجل الله،
عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله،
عدولي لازلت اسمع كلامه، يقل لي ما يجي ويشهر حسامه، دعيت الله ترد لي انا بسلامه، حسبنا الشمع علامه ويا علامه، يا علامه تاملك عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله،
تجيني ومن تجينا تشوف حالي، جريحة وجلك مجروح الليالي، وحقك ما غبت دوم على بالي تعال خل اسولف لك يا غالي بالحسين توسلك عجل الله يا
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، شما بیننده برنامه قضاوت با شما هستید. عزیزانی که روی خط هستند، آقای یوسف از مندرعباس از عزیزان اهل سنت و آقا هادی از یزد از شیعیان گرامی، بنده عرض سلام علیک دارم خدمت آقای یوسف عزیز از مندرعباس. سلام علیکم و رحمت الله.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس محترمتون.
خب پشت خط تشریف داشته باشید آقای یوسف. آقا هادی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و جناب استاد ابوالقاسمی، در خدمت شما هستم.
و علیکم السلام. خب آقا یوسف عزیز از بندر عباس، بفرمایید که نظرتون چیست راجع به این شبهاتی که گفته شد از بنی امیه و وهابیتی که الان هستند، و نظر خودتون رو در این خصوص ارائه بدید که چرا این شبهات ها وجود داره که بنی امیه ای که چندین قرن قبل حضور داشتن و وجود داشتن و حق اهل بیت رو غصب کردن، الان هم وهابی هایی هستن که دقیقا همون سبک و روال بنی امیه رو دارن ادامه میدن. 3 دقیقه ابتدای شما از همین الان آغاز شده، میتونید از الان بله بفرمایید، فرمایشات خودتون رو داشته باشید.
بله، منم یه قرض سلام دارم خدمت کارشناس محترمتون. بعد من یه بحث دیگه هم می‌خواستم حالا بکنم.
در تایم دوم ان شاءالله 3 دقیقه
بله دوم بله بحث. بله من الان یه لحظه، فقط من الان می‌خواستم یه چیزی که الان من آخره این بحثی که الان شما داشتین آقای ابوالقاسمی بحثی کردین، که من الان می‌خواستم یه چیز الان بگم. این چیزی که آقای ابوالقاسمی الان دارن می‌فرمایان که امامه بحثن خلاف سنت و این چیزا، به نظر من زیاد چیز خاصی نیست.
امامه بحثن بله.
یه چیز ببخشید من یه لحظه اگه اجازه بدید من حرفم تموم شه. بعد
فرمایشتون خلاف فرمایش استاد بود، ایشون فهمیدن عمامه گذاشتن سنته.
نه درسته، میدونم بحث ما سنته، ببینید درسته سنته، ولی خب این که روش عمامه گذاشتن چجوری باشه که دیگه مهمه. آقا پیامبر عمامه گذاشتن، شما میتونه ثابت کنید که پیامبر عمامه که الان حرام میذارن پیامبر همچین
سنخیت نازشی همچه امامه نذاشته؟ آقا یوسف بنده نگفتم عزیزان اهل سنت امامه میگذارن؟ آقا یوسف یه لحظه،
آقا
یوسف یه لحظه، چشم میخواییم فرموشات مفید باشه. وقت اگر یعنی اتاق فرمان 2 دقیقه بعدش بشه، یعنی 1 دقیقه شد، 2 دقیقه بعدش بشه، ما وقت خواهیم داد. بنده عرضمی بود اهل سنت امامه میگذارن، چرا به مدلش کار نداشتم؟ اتفاقا گفتم امامه های مدلهای مختلف دارن. چرا اون کسانی که فکر میکنن عربستان مرکز دنیاست، این سنت پیغمبر رو اصل عمامه گذاشتن رو رها کردن؟ من گفتم در چابهار علماشون عمامه میگذارن، در گرگان دارن میذارن، در خیلی از کشورهای عربی اهلستان عمامه میذارن. من دارم میگم چرا این سنت رو ترک کردن؟ به مدلش کار ندارم. چرا پارشل کس نمیگه عمامه؟ سوال بنده این بود که چرا در زاهدان یک گروهی تحت تأثیر وهابیت پارچه رو سرشون میذارن که عمامه؟
اونی که شما فکر میکنید این نیست. هر کسی تو هر جامعه یه عرفی داره، خب درسته، بعد دلیل نمیشه که شما حالا ما برای عمامه گذاشتن یا نگذاشتن روز قیامت بازخواست نمیشین. ما برای اینکه آقا من خدا نمیگه تو چرا عمامه تو شبیه این نذاشتی یا شبیه پیامبر نذاشتی، خدا برای همچین چیزی ما رو بازخواست نمیکنه، اینو که قبول داری.
خب نه یه لحظه آیا عمامه گذاشتن سنت پیغمبر هست یا نیست؟
من نمیگم نیست، مستحبه. این مستحب، این جزء حیاته، شاید جزء زیبایی باشه، جزء زیبایی پیامبر گذاشته. من نمیگم نیست، من نمیگم
عمامه تاج مسلمان هاست، عمامه تاج سر مسلمان هاست. در مورد عمامه روایت فضیلت بسیار زیاد اهل سنت دارن.
ببینید آیا مستحب
بودنش مسلمه، این که شکی روش نیست.
نه ببینید، من شما، من یه لحظه اجازه میدیم من به حرف بزنم الان؟
بفرمایید.
ما الان اومدیم رو اصول عقاید داریم حرف میزنیم، شما میدونن میخواد بحثتون چیه. من میگم آقا ما برای اینکه عمامه بذاریم خدا پیامبر ما رو بازخواست میکنه یا نه، من اینو میخوام بدونم.
خب البته یه بحث اولتون بمونه، صحیح مسلم
برای مجری برای من خب روشن بشه برام.
شما فرمودید پیامبر، شما میتونید اثبات کنید عمامه میذاشتی یا نه؟ بله صحیح مسلم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم دخل
نه ببخشید اشتباه متوجه. من گفتم آقا شما میتونید ثابت کنید که پیامبر این عمامه ای که الان خطیبای امام جمعه عربستان میذارن این مدلی نذاشته یا نه؟ شما اینو میتونید
عربستان کسی عمامه رو سرش میگذاره؟
ببینید شما اصلا ببینید مبنی نیست که آقا الان اینا که دارن میذارن عرفش اینجا دلیل نیست. آقا خدا ما رو بازخواست نمیکنه چرا تو روز عمامت
این که عمامه یه لحظه آقا یوسف می سوال ساده، آیا شما عمامه رو جزء سنت های پیغمبر میدونید یا نمیدونید؟
من میگم هر من مستحب میدونم.
احسنتم، اینو قبول دارید شما؟ من الان چند تا عبارت برای شما میخوانم که روی گردانی نه من از چه نمیرم از چه نمیرم شما گفتید میخوای بدونید در قیامت بازخواست میشه یا
نمیشه؟
نمیشه. من همین میخوام به شما نشون بدم علمای اهل سنت چی گفتن در کتاب صحیح ابن خزیمه جلد 3 صفحه 258 شماره 2024 باب التغلیظ فی ترک سنت نبی رغبتا عنها، ترک کردن سنت پیغمبر و کنار گذاشتنش. حالا اگر گاهی اوقات عمامه میگذاشت گاهی اوقات پارچه، گفتیم ترک نکردی، بعد میاد میگه این کار حرام است کنار گذاشتنش. و جائز ان یسمى تارک السنت عاصیا، اگر کسی روی گردان از سنت میگه گناه کرده، یک امر مسلم نزد اهل سنته، یک چیزی نیست که ما از خودمون در آورده باشیم. شرح صحیح بخاری ابن بطال، فضائل بیت المقدس مقدسی حنبلی، همه اینو مطرح کردن. ترغیب و ترهیب آقای منذری جلد 1 صفحه 170 و دیگر کتب، همه گفتند اگر کسی از یک سنتی که سنت بوده روی گردان بشه اون کنار بگذاره. الان در عربستان چند تا عالم سراغ دارید از علمای وهابیت که عمامه سرشون بذارن؟
ببین بابا حسین این کار شما بشه.
بله
آقای یوسف صداتون قطع و وصل میشه.
میگم اینی که شما الان روی سرتون گذاشتید جنس پارچه از چیه یا از ابریشم شما
به جنسش کار نداره.
پارچه است ولی مدلش فرق میکنه.
اولش گفت پیامبر اصلا عمامه شما نمیتونید ثابت کنید پیامبر عمامه میگذاشته.
فقط خدا برام اینو بازخواست نمیکنه. اینو
چرا چرا اتفاقا تسهیلات اون اضافه فرمان باب و تغلیظ فی ترک سنت النبی، اصلا ترک سنت تغلیظ عقوبت داره و اگر کسی سنت باشه و ترک کنه بهش میگن عاصی. این امر مسلمه نزد اهل سنت. عزیز دل من، ما میخوایم اهل سنت به سنت اقلا عمل بکنن، ما مشکل نداریم. این که سنت رو کنار بگذاره بعد توجیهش هم بکنیم بگیم نه حالا یه پارچه رو سر، خب اگه همین پارچه رو شبیه کلاشافو کنه بذاره، چرا تو عربستان کلاشافو سرشون نمیذارن؟ چرا بقیه علمای اصل عمامه میگذارن؟ هیچ کس به پارچه روی سر عمامه نمیگه، این امر مسلمه. جوراب با پارچه که داره پابندی هم فرق میکنه، لونگ با شلوار با هم فرق میکنن، هر جفتش از پارچه است، اما لونگ رو ندوختن شلوار رو چیکار کردن؟ دوختن. یه مدل خاصیه عمامه، مدل خاصه، چیزی که دور سر پیچیده بشود. حالا شما یا پارچه گذاشتن، خب پارچه که فایده نداره که. بله پارچه گذاشتن برای وقتی آدم میخواد دستشویی بره مستحبه سرش بپوشونه، ولی علمای وهابیت فکر کردن همه جا ببخشید عذر میخوام دستشویی هر جا میرن پارچه رو سرشونه، هر جا میخواد بدن عمامه واسهشون نه پارچه. این زشته. واقعا ما عاجزانه درخواست میکنیم که بیان عمامه سرشون بذارن. خدمت نسی
بسیار آیا واقعا شما 7 دقیقه الان دارید صحبت میکنید به موضوع
هم آقای مدیر شما که دارین همش تو حرف من میفرید
یه دقیقه دیگه بهشون بخرین صحبت کنید. بفرمایید خدمت نسی
بفرمایید
الان اجازه هست من حرف بزنم؟
بله بله یک دقیقه دیگه شما وقت میدیم.
خب من میگم آقای ابوالقاسم من عمامه نذارم نمازم قبول هست یا نه؟
عجب آقا عجب واقعا آقا
قبول هست یا نه؟ من میخوام اینو بدونم شما چرا میگی عجب؟ میگم قبول هست
نمازشون قبول نیست. ما
میگم آقا من عمامه نذارم پارچه بذارم روی سرم نمازم قبول هست یا نه؟ اینو میخوام بدونم.
نماز شما بستگی داره چطور بخونی، ممکنه قبولش ممکنه نباشه.
آقا همونجوری که شما میخونید قبول هست یا نه؟
اونجوری که ما بخونیم شما میگید باطله قبول نیستش.
خب میگم آقا همونجوری که من میخونم قبول هست یا نه؟
اونجوری به نظر خودتون بله درسته.
خب مشکلی نیست. خب درسته، اگه درسته پس من دیگه این دیگه برای که چیزی من بخوام بهتون میگم آقا قضا حسین شما اجازه نمیدین که حالا این بحث شما دو هفته پیش یه آیه از قرآن خوندید و فی بیوتن اذن الله ان ترفع، این معنیش میشه چی؟
اون برای سریقه دوم اتون اشاره اون سریقه دوم جواب
پیدا 8 دقیقه است روی خطید اجازه میدید آقا
بسیار ببینید آقای موجه شما که اصلا اجازه نمیدید من حرف بزنم.
سریقه دوم به شما فرصت میدیم مشکلی هم نداره. شما حرف نمزدید،
حرفتون رو زدید. ما گفتیم 3 دقیقه، شما بازپخش برنامه ببینید 3 دقیقه صحبت کردید یا نه توی این 8 دقیقه. ما اجازه بدید بریم سراغ عزیز شیعه. نترسید، مثل برنامه قبلی قضاوت به شما که اومدید آقای ابوالقاسمی طوری جوابتون دادن خودتون خجالت کشیدید، معنی ولی رو یادتون نرفته هنوز. پنج شش ماه میگذره از اون معنا که گفتید نه ولی به معنای چه است، آخرش هم مجبور شدید بپذیرید، اونا فراموش نکنید اینها رو، فرصت میدیم بهتون به خاطر اینکه اینجوری شما اقرار میکنید قشنگ. حالا الان سلام عرض میکنم خدمت آقا هادی مجددن. آقا هادی در سه دقیقه ابتدایی بفرمایید نظرتون راجع به این شباهت ها چیست، در خدمتتون هستیم.
عرض سلام مجددا خدمت جناب علی عزت سلام قاسمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
جناب آقای حسینی ببینید، اول این آقای یوسف بگید اینجا شبکه ولایت نه شبکه وهاب، تخصیص شبکه کلمه، یک کلام نمیذارن حرف بزنی، سه بار زنگ میزنی تلفن رو وصل میکنن، 20 دقیقه پشت خط میمونی بعدم قطع میکنن، اگرم قطع نبینی تا صبح این داره اونا کار خودش رو انجام میدن، شما پشت خط هستی. این یک بعدارم این شبکه های وهابی امروز خدا را شو خداوند عالم یه بستری را برای همه فراهم کرده که خیاس خیلی براشون راحت شده. مثلا ببینید در سوریه هر عمل زشتی که این وهابیت پلید انجام داده توسط کارشناس های شبکه های وهابی داره توجیه میشه. اونا میان میگن آقا ما با قبطرستی مخالف هستیم، یه خمپاره میخوره رو صحن خالد بن ولید، چیکار کردن، چه عذایی گرفتن، از اون طرف میگن ما باید هر گنبد و بارگاهی را خراب کنیم. آقای هاشمی چند جلسه برنامه گذاشته در رابطه با مثلا روزه روز عاشورا، خب برفر از روزه روز عاشورا که درست نیست، برفر دم درست بشه یه مستحبه، شما رفتید اصول دین را گذاشتید کنار، چسبیدید به مستحب دیگه، اینم اگر در صورتی اگر قبول باشه مستحبه. اینها چیزایی است که واقعا میشه امروز قیاس کرد و اجداد اینها هم چه برخورد رفتارهایی داشتن با شیعیان، با امیرالمومنین و با ائمه ما.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما آقا هادی عزیز، ممنونیم. خب آقا یوسف،
حالا اگر بله بله. بدین من اول یه عذرخواهی از آقا یوسف کنم، اگرچه ما دوست نداریم با کسی تندی بکنیم، اما اگر از به شما تندی شده من از شما عذرخواهی میکنم، ولی این رو بدونید که ما وقتی یه بحثی رو میخواییم بکنیم بشه از درستاتمون وقت میدیم، هیچ مشکلی هم نداریم، صحبتم باش خواهیم کرد. من فقط الان صفر کنم، من یه صحبتی باشون میکنم بعد میدیم بهشون سه دقیقه دوم وقت
بدیم. فهمش شده استاد، تمام شد صفر رو برید دیگه.
آقا یوسف بنده از شما یک سوال دارم، شما اگر غذا بخوری سیر میشی؟
اگه خدا خاصیت سیر رو تو غذا بذاره خدا نخواست من سیر نمیشم.
احسنتم، پس چرا آب شما میخوری غذا میخوری سیر میشی؟
خب میگم دیگه خاصیت غذا اینه، خدا خاصیت
غذا سیر شدنه، خاصیت آب سیراب شدنه. این که حالا یکی نماز میخونه چرا عمامه نمیبنده، آیا اگه عمامه ببنده یا نبنده نمازش قبول هست، چه ربطی داره به این قضیه؟
خب ببینید،
حتی در روایات مستحبه اهل سنت در مستحبات که یه سنسری نمیخوان تصویرات خدا فرمان پیغمبر فرمودن
یه بحثی اجازه هست الان من یه چیزی بهتون بگم.
خب اجازه هست ما گفتیم شما وقت نمیگید،
شما میشه از کتاب و سنت رو ول کنید الان؟ آقا این بحث عقلیه دیگه.
نه نه، من به هیچ وجه کتاب و سنت رو رها نمی کنم، وقتی در مطلبی کتاب و سنت باشه سراغش دیگه ای نمیرم. تسلط خدا فرمان در روز بعد پیغمبر فرمودن عمامه، فرق بین ایمان و کفر است. اینقدر باب و ندب الالعمامه، پیغمبر دعوت میکردن به سوی عمامه گذاشتن. من نمیدونم چرا ما یه کار اشتباه یه گروهی دارن انجام میدن، کار اشتباه انجام میدن، بعد ما برای توجیه کار اونها بیاییم هزار و یک دلیل. آقا یوسف، آیا سوال ساده مستحب هست یا نیست؟
آقا بحث من ببینه جیل از اجازه هست، اولا که شما شبکه تو اینه که من از شما سوال بپرسم.
آقا یوسف شما اتاق فرمان تایم رو صفر رو کنید برای آقای یوسف. آقای یوسف
اوکی.
آقای یوسف سه دقیقه الان شما تایم دومتون هست، بفرمایید ما در خدمتتون هستیم.
بله من یه لحظه آقای دکتر می‌خواستم اجازه هست من یه اول یه مسئله رو بهتون بگم. آقای ابوغاز من معذرت می‌خوام این حرفو بزنم، ولی چون من برام پیش اومده بهتون بگم. اول اینکه شما هر حدیثی که میارید قطع و برید میارید اونو برای میرید، من نمونهشو بهتون بگم. نمونهشو من دقیقاً یادم هست، من اینو هیچ موقع فراموش نمی‌کنم. دقیقاً قصه حضرت ابراهیم رو که شما من و شما گفتیم آقا چرا حضرت عدیل از ناموس دفاع نکرده، شما رفتید آقا گفتید چون حضرت ابراهیم این کارو کرده، ولی آخرش نخوندید آخرش که چی شده و چی نشده رو ول کردین، چسبید روی یک کلمه که آقا فقط گفته فچرا اون ملک گفته به حضرت ابراهیم که این من باید این کارو باش بکنم، ولی بقیه‌شو ول کردین، حکمتشو ول کردین. این یک مسئله بماند. خب اینی که
الان قبول داره دیگه. نه خیر الان پاسخ میده.
نه حالا سلیقه شما بفرمایید، ما سلیقه رو صحبت فرسیم برسیم بفرمایید. الان جواب بدم. اینی که شما دارید میگید بیننده زنگ زد شبکه یک کلمه، همون بیننده از پس اونها بر اومد.
خب نه شما دارم بگید
خیلی ساده، حضرت ابراهیم به نظر شما علم غیب داره؟ آقا یوسف، حضرت ابراهیم علم غیب داره به نظر شما؟
جان
حضرت ابراهیم علم غیب داره؟
نه وحی میومده.
حضرت ابراهیم از کجا؟
حضرت ابراهیم پیامبر بوده وحی میومده بهش.
خب وحی میومده اونجا از کجا خبر داشت آخر قصه چه اتفاقی میخواد بیفته؟
آقا میگم آقا ببینید خدا که علم غیب داره، درسته یا نه؟
خب
حکمت این آقا هاجر کی داده به حضرت ابراهیم؟
این که خدا علم غیب داره از حکمت چه رفت داره؟ سوال این بود حضرت ابراهیم.
یه لحظه اجازه هست حکمت خدا برای این بودی که حضرت ابراهیم هاجر بهش داده بشه حضرت اسماعیل به دنیا بیاد، اینو قبول دارید یا نه؟
این حکمت الهی، بله حکمت الهی هم اینه که الان با شما بحث کنیم همه بفهمن چی نتیجش. بفرمایید خب حکمت چه رفتی به کار حضرت ابراهیم داره؟
نه میگم خب خدا که از این خبر داشته، خب میگم حالا غالب بالاخره به اون تجاوز شده یا نه؟ حضرت ابراهیم که تجاوز نشد، اینو قبول دارید دیگه؟
آقا جان این که شما دارید میگید چرا به بحث ما داره؟ شما گفتید حضرت علی چرا غیرت نشان نداد؟
بله
گفتیم حضرت ابراهیم چرا غیرت نشان نداد؟ در صحیح بخاری آمده حضرت ابراهیم غیرت نشان نداد، اینو قبول داری یا نداری؟
غیرت نشان نداد گفت آقا ملک خواست دستورازی کنه، خدا که میدونسته.
بله حضرت ابراهیم به زنش گفت خانم یه پادشاهی هست، یه پادشاهی الان بنده رو میکشه، شما بگو من خواهر تو هستم.
یه لحظه آقا امامه، وقتی خواستن حضرت ابراهیم رو بندازن تو آتش، حضرت ابراهیم علم خیر داشت که آتش نمیگیره؟
چه ربطی داره؟
ما شیعه میگیم بله. بله ما شیعه میگیم بله. ما شیعه میگیم بله. شما اهل سنت چی میگین؟
آقا علم خیر داره حضرت ابراهیم؟
ممکنه داشته بله.
ممکنه نه، ببین سوال من ممکنه نداره، داره یا نداره؟
ما شیعیان قائل به علم غیب برای پیغمبر هستیم، ممکنه در اینجا خدا بکنه ممکنه نداره.
برای امامان هستیم دیگه، درسته؟
بله
از مواقع داده
بله از مواقع داده نه.
آقا امام پیامبر علم غیب نداشته، آقا وحی بوده، با وحی در ارتباط بوده، اینو قبول داری؟ از کجا میدونه اگه علم خیر داشته پس حتما علم خیر داشته که بهش تجاوز نمیشه دیگه، درسته؟ اینو قبول دارید دیگه؟
روایت اهل سنت، من به روایت شیعه بردش یه کار ندارم. اهل سنت آقا یوسف یه لحظه، آقا یوسف یه لحظه دیگه، شما زیاد صحبت کردید، بذار ما هم صحبت بکنیم دیگه. این صدقه که قبول داری خود بیشتر صحبت کردید.
آقا من علم غیب
این صدقه شما بیشتر صحبت کردید یا ما این سوال جواب بده؟
ما مناظره نداریم الان آقا.
نه میخوام بدونم شما این صدقه
شما نمیذارید من بحث بکنم، این طرفم به شما شما
میذارید شما میذارید صحبت کردی یا ما
اگه کلام به شما زنگ بزنم شما این طرفم رو استفاده میکنید.
آقا یوسف باشه، اینم علم غیب شما، اینم علم غیب شما بود آقا یوسف.
نه علم غیب نداره، من نه
الان 30 سال اجازه.
اگر شما شبکه کلمه رو قبول دارید، همون شبکه کلمه گفته هر سنی که زنگ میزنه شبکه ولایت یا شیعه است یا نادان، همون شبکه کلمه گفته.
ببینید بله. من کاری به شبکه کلمه
ندارم. قبول شبکه کلمه الان میگی کاری شبکه کلمه نداری، اینو بذاریم کنار. بحث بعدی، سوال اون ما در اون قضیه این بود که حضرت ابراهیم طبق مبانی اهل سنت علم غیب نداره. اصلا بنده اون روایت بخاری رو از بیخ جعلی میدونم، اما از باب الزام به اهل سنت استدلال میکنم. میگن چرا حضرت علی غیرت نشان نداد؟ گفتیم اولا غیرت نشان داده طبق روایت ما، ثانیا شما در صحیح بخاری دارید ابراهیمی که علم غیب نداشت به خانومش میگه خانوم تو بگو من خواهر فلانی هستم که به بهانه ای که من شوهرت هستم منو نکشن، پادشاه ظالم میخواد تو رو بگیره. ابراهیم هم علم غیب نداره. حالا شما بگی آقا خدا آخرشو میدونست. خب خدا آخرشو میدونه، ابراهیم که خبر نداره از آخرش اتفاقی میفته. این توجیهات رو همین مطلب و یه بیننده به شبکه کلمه گفت گیر کردن توش و بعد گفتن که آقا آدم بی سواد نفسش شبکه ولایت خرابکاری کنه، سر همین قضیه بود. یک گفتش که شب آدم بی سواد نره، بیننده زنگ بهش گفت آقا بی سواد نره شبکه ولایت دچار مشکل میشیم.
متوجه شدید آقا یوسف؟
استفاده تا آخرش رو بخونید برید.
آقا یوسف ببینید، من به بینندگان عزیزی که شاید در جریان نباشن توضیح بدم، چون ما سه نفر میدونیم موضوع چی بوده. خیلی خلاصه داستان این است که در صحیح بخاری آمده است، ما قبول نداریم، شیعه قبول ندارد این رو، من باب قاضی الزام میاره که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که پادشاه ظالم به دنبال این بود که زنهای زیبا رو میدید، مثلا میگفت شوهرشون رو بکشید و اون رو برای من بیارید، به همسرش گفت تو نگو که زن منی، بگو خواهر منی. صحیح بخاری میگه سه جا حضرت ابراهیم دروغ گفت، یکیش اینجا بود. و بعد این آقا ادعا داره ادامه روایت رو خود حضرت ابراهیم اینجا دفاع نکرد از زنش، گفت بگو خواهرم ببری که حالا هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، فقط من رو نکشن. ادامه روایت داره که اونجا دست اون پادشاه خوش شد نتونست کاری بکنه. این آقا ادعا داره ما که اینجا دستش خوش شد نتونست کاری بکنه رو بریدیم، این آقا یوسف که روی خط اومده این ادعا رو داره، به خاطر همین معنای روایت کلا عوض شده، در حالی که ما مد نظرمون جنبه ابتدایی روایتی که حضرت ابراهیم چرا به زنش گفت دروغ بگو که نجات پیدا بکنه خودش و زنش، رفت پیش اون پادشاه جائر. خب آقا یوسف شما باز فرمایشی دارید؟
ایشون آیزو تو بخش اولش هم راجع به اون موضوع اصلا صحبت نکردن ده. که چرا وهابیون اینقدر شباهت دارن با بنی امیه، و این قضیه هم که حالا کاری که وهابیا میکنن ایشون بهانه قرار داد که حالا امام مصطفی یا خیر همین قضیه شما حاضر هستند سنت سریع پیامبر رو بذارن کنار، ما خیلی خوشحالیم. این علامتونش روشن میکنه برای عزیزان که وهابیت اگر تأثیر بذاره، حالا میگیمشون وهابیه تأثیر گرفته است، وهابیت اگر روی که تأثیر بگذاره حاضره ولو اسمش اهل سنت باشه. چی دیگه؟ پیامبر دعوت به او کرده، علمای اهل سنت همه دارن در همه جای دنیا انجام میدن، چون یه وهابی در یه جای انجام میده اینا هم همون انجام میدن. بله دیگه، توجیه هر توجیهی بتونن براش میارن. این از این جهت ما خیلی خوشحالیم که یک شباهت دیگه بین وهابیت و بنی امیه رو برای ما عملا نشون دادن.
بعد جالبه ایشون میگه که اگر شما بخواید مناظره کنید تو شبکه کلمه شما صداشون رو اینجوری میکنید، دیشب بیننده ها دیدن چه کسی صدا رو میاره پایین، روزهای گذشته که من تماس گرفتم دیدند، در تماسهای قبلی که داشتیم شبکه ما دیدند. خب باشه اگر با ما تماس بگیرن ما میاریم پایین، چرا شبکه ولایت وقتی زنگ میزنه به اونا برای مناظره نمیان؟ آخه این توجیهات دیگه واقعا آقا یوسف ما از شما انتظار نداریم که اینجور توجیهات خنده‌دار بیای برای مطرح کنید. همه میدونن شبکه کلمه فراری از مناظره است، این نیازی نیست دیگه توجیهی بخوایم براش بیاریم و از این بحثا. آقا هادی عزیز تایم دوم شما شروع شد، اتاق فرمان لطف کنه تایم رو صفر کنه برای برادر عزیز شیعه. فرمایش اگر دارید ما در خدمتتون هستیم.
عرض سلام مجدد دارم خدمت جناب آقای جناب آقای حسینی، من در رابطه با این وهابیونی که میگن حدیث ما قبول نداریم و فقط قرآن، یه فتوایی است در سایت اهل سنت جماعت، فتوای شماره 8098، میگه قرآن در جواب یک سوالی بوده، میگه قرآن و حدیث هر دو وحی الهی هستن، یعنی اینها هر جوری به عقل و به یعنی اون چیزی که میخوان جواب بدن جور بیاید جواب میدن، اصلا اینا مهم نیست حالا دروغ بگن راست بگن. دیشب آقای ترشابی برنامه داشت، من زنگ زدم بهشون گفتم که آقای ترشابی اگر اون آقای که تو روزنامه بهار و مقاله رو نوشته شما قبول داری حرفشو، داره میگه آقا من شورا رو ما با همه چی از شورا انتخاب بشه. آقای ترشابی میگه گفتم پس خلیفه دوم چرا از شورا انتخاب میشه؟ گفت نه خلیفه دوم از شورا انتخاب شده. اینا در خور هر سوالی که باشه هر جوابی که زبونشون اومد میگه، اصلا مهم هم نیست راست باشه دروغ باشه حد دلشون میخواد میگن. حالا من دو تا دیگه از همین سایت اهل سنت جماعت دو تا فتوا به نظرم جالب بود، حالا میخونم و خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
یکی میگه که یکیش فتوای شماره 751 در جواب یه دعا تا زمانی که بر پیامبر صلوات نفرستی بین آسمان و زمین متوقف میمونه. آقای عزیزی هم در سعی و ترغیب میگه این صحیحه. حالا به جالب بگه ما نمیدونیم که این صلوات چه واسطه میشه که اونا میگن باید مستقیما با خدا صحبت کرد، پس این وقتی که ما تا صلوات نفرستیم چجوری این دعا بین آسمان و زمین میمونه؟ این یک مسئله. یکی هم در فتوای شماره 7941 در هم در سنن ابو داوود اومده هم در ابن ماجه، میگه شکستن استخوان مؤمن بعد از مردن مانند شکستن استخوان او در حال حیات است. حالا به نظرم میومد اینا تو اون سال جالب بود برادو خوندم. بله. تشکر میکنم از وقتی.
آقا حادیم یه سوال از شما بپرسم.
بفرمایید.
شبکه کلمه آخر به اون سوال شما راجع به فضیلت جواب دادن یا ندادن؟
نه اصلا. ببینید استاد ابو قاسم، حالا من از شما تشکر میکنم که این کلیپ رو در شبکه ولایت پخش کردید. آقای کیانی از اون روز از من پرسید در رابطه با حدیث معنعن جوابش رو دادم، هیچ جوابی ندادن. چند دفعه هم زنگ زدم تا اومدم این بحثو شروع کنم، فوری گفتن آقا بحث ما این نیست و حرف ما را قطع کردن. از همینجا ازشون خواهش میکنم، از همه اهل سنت، از همه وهابیت، از هر کسی که داعیه اهل سنت بودن رو داره، یک فضیلت صحیح و سند بیارن. شما دیشب فرمودید من ابوالقاسمی نیستم اگر که سنی نشم آقای خدمتی در رابطه با اون نهج اون مطلب رو بیاره. منم میگم آقای ابوالقاسم من با شهامت میگم یک فضیلت صحیح و سند بیارن بنده میام سنی میشم. این که اونها بخون هی سرافکنی کنن هر صحبتی که ما میکنیم خود نشون دادی چند دفعه در رابطه با اون صحیفه سجادی همه شون نشون دادی از همه کارشناسی گفتن صحیفه سجادی صحیحه. وقتی یه فرازی را میخونی میگن صحیفه سجادی ضعیفه. به نظر من شماها اگر فکر بکنید که شبکه کلمه با شبکه ولایت با شما با حتی با آقای حسینی مناظره میکنه این جور ساله، چون اصلا اونها ما به هیچ سوادی نداریم با تلفن ما رو وصل نمی کنن. شما به یه جای خود.
بله متشکرم از شما آقا عادی عزیز، شما رو به خاطر می‌سپاریم. ممنونم که وقتم مراعات کردید. متشکرم از شما. به هر حال آقا عادی هم یکی از عزیزان بود که بارها تماس گرفت با این شبکه وهابی که بابا یه روایت صحیحانه راجع به فضائل بیارید. باب نشونشون میدن ولی جرأت ندارن بگن بله این روایت صحیحه. در حالی که حالا پرسید از این مجریشون آیه کیانی، گفتش که روایت، گفت شما رجال و شما اصلا حدیث بلدید، علم حدیث که من بخوام به شما بگم اگر بلدی بگو حدیث معنن چیه، که آقا هادی هم جواب دادن حدیث معنن چنو حدیثیه. ولی خب نه، توضیحات شما ناقصه. بله آقای کیانی شما توضیحات کامل رو میدونی که چرا نگفتی همونجا. آقای دهنوی از کرمانشاه از شیعیان گرامی و آقا هیمن از تهران از عزیزان اهل سنت و عزیزی که هستن که روی خط الان تشریف دارن، بنده عرض سلام و ادب احترام دارم. آقا هیمن عزیز
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید، خوبین؟
زنده باشید انشاءالله.
نباشید، من اولین شب برنامه شما رو نگاه میکنم.
بله
عزیز من
اجازه میدید
آقای من مامه و این برای تشکیل شما آقای واقعا
آقای من عزیز، آقای من آقای من یه مدار صدایشون رو بیارید پایین. آقای من اجازه بدید شب اولی اینقدر تون نباشید. خب دیگه ما برنامه‌مون به این روال با شما عرض سلام علیک داریم، میریم سراغ عزیز شیعه، 3 دقیقه به شما فرصت میدیم در مورد موضوع برنامه، سراغ عزیز شیعه میریم دوباره برمیگردیم 3 دقیقه در مورد هر موضوعی خواستید ما میشنویم. الان اجازه بفرمایید ما با عزیز شیعه سلام علیک داشته باشیم، ان شاء الله نوبت شما هم خواهد رسید. آقای دهنوی از کرمانشاه سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، شب شما بخیر مجری عزیز.
شب شما هم بخیر باشه ان شاء الله.
استاد ابوالقاسمی گرامی در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای من صدای ما رو دارید؟
بله.
آقای من الان 3 دقیقه ابتدای شما، چون اولین شب است که فرمودید بیننده برنامه هستید. 3 دقیقه ابتدای شما بفرمایید این شبهاتی که نقل شد راجع به بنی امیه، جنایات بنی امیه با جنایات وهابیت، یعنی وهابیت گذشته در عاشورا و وهابیتی که الان هستن، نظرتون رو بفرمایید که چرا اینقدر شباهت وجود داره در 3 دقیقه ابتدایی.
این جنایات وهابیت
آقا، این جنایات خواستید مطرح
کنید. آقا این جنایات وهابیت
بله
کجا شکل گرفته؟ تو ایران اگه جنایت رو حساب کنیم تو ایران که شمارش نداره، اگه جنایت سوریه رو حساب کنیم شمارش نداره از طرف بشار اسد.
خب
عزیز دلم
بفرمایید،
آدم بخواد مسلمان باشه باید موحد باشه. بله. آدم موحدم یک تا پرسته، درسته؟
بله بله.
بابا امام حسین علیه السلام کی گفته واسه من سینه زنی کنید؟ کی گفته واسه من قلم زنی کنید؟ امام حسین کی گفته برو این کارو بکن؟ بابا تو اگه مسلمانی قرآن بخون، نماز تو بخون، موحد باش، یک تاپرست باش. نرود بابا تو ایران چقدر امامزاده داره نمیدونم من، این همه امامزاده از کجا اومدن؟
خب
نمیدونم ایران این همه امامزاده از کجا زایده. من خودم تو روستای خودمون که سنی هستم میرم مزرعه طرف خوب مزرعه خودمون امامزاده تراشیدم. بابا من از کجا بدونم 300 تافکیس اینجا یه کسی مرده یا یه مثلا اصلا یه جونوری بوده، مثلا حیوانی بوده یکی اومد.
حالا آقای من توهین نکنید، ببینید ما
جواب شد دارم بذارید صحبت بکنه.
ولی بفهمید 3 دقیقه کامل
بفرمایید سنتو بردارن. حالا ما نمیگیم وهابی، فقط عرمان ارسنتو بردارن.
آره بردارن،
نمیخوام بگیم چون وهابیه ولی بردارن، چون ما میدونیم از ارسنت اینطوری صحبت نمیکنن.
خب آقای من ادامه فرمایشاتونو بفرمایید آزادانه.
نه من مشکلی ندارم، نگاه کنید اصلا هر که میدونید چیه، هر که از خودش به عقل خودش تصمیم میگیره، من خودم از روی عقل خودم تصمیم میگیرم.
خب
وقتی خودم عقل دارم لازم نیست از یکی تقلید کنم، درسته؟ خوب.
بله بله
خودم باید دنبال کار خودم برم.
خب
درسته؟
من تایید دارم
اصلا کانالی لازم نیست که بیای شما ما رو توجیه کنید.
خب دیگه
خب
بله
من خودم اگه بخوام دین خودم رو انتخاب کنم خودم انتخاب میکنم. دین خودم هم به عقل خودم بستگی داره.
خب
یعنی باز این بحث
همه ما
اگر نمیخواد شما جواب بدید
آدم ها رو برای چی آفریده؟
اول که اصلا هیچ چیز
نگاه کنید خدا آدم ها عقل آدم ها رو واسه چی آفریده؟ واسه این که خودشون تصمیم بگیرن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومده و وحی واسه اومده که ما از روش تصمیم بگیریم، درسته؟ هیچ کدومون هم علمی رأی نداره، نمیدونم این آخونده یا اون کسانی که میگن پرواز میکنن از این شهر به اون شهر رو میگن علم غیب داریم و اینجوریه و اونجوریه، اینا رو من باور ندارم. هزار سال دیگه هم شما بگین اینجوریه یا کلمه بگین اینجوریه، مردم با عقل خودشون تصمیم میگیرن، درسته؟
خب
شما هم این بحث را
خواهش بدیم بهتره. شما الان تقریبا 3 دقیقه خارج از بحث ما کلا صحبت کردید. اجازه است من یه سوال ساده از شما بپرسم.
بله بفرمایید.
شما برای بنده بفرمایید آیا شما واقعا قرآن رو میفهمید خودتون یا نمیفهمید؟
بله بله
میفهمید شما؟
بله.
اگر سنت نباشه شما قرآن رو میفهمید؟
جان
اگر سنت نباشه شما قرآن رو میفهمید؟
قرآن تفسیر داره دیگه، معنی شده.
پس تفسیر پس میریم جلو. پس خود قرآن شما نمیفهمید، تفسیرش رو نگاه میکنید، درسته؟
گوش کنید.
نه میخوام ببینید شما گفتید برای قرآن تفسیر نوشتن، درسته؟
بله بله همشو معنی کردم.
شما برای چی مقلد اون کسی هستی که ترجمه کرده؟
مقلدش نیستم، کسی که ترجمه کرده مقلدش نیستم. میرم میپرسم آیا این تفسیر درسته یا نه.
اصلا پرسی
دروغ گفت، دروغ گفتن 200 تا دروغ گفتن، از همه کتاب بردار میکنم. وقتی دیدم شمارش کدومشون درست داره، آیا آدمای علی آدم درستی فهمیده چیزی، نه اینکه تقلید کنم بیام آقا شما بگم حدیثتون اینجوری گفتید.
یعنی باز شما از اکثریت تقلید میکنی آخرش دیگه.
شما اینو دستکاری نکردید.
باز آخرش از اکثریت داری تقلید میکنی. غیر این نشد. شما باز نظر اون اکثریت رو قبول میکنی، چون اکثریت این معنا رو برداشت کردن، من همون رو قبول میکنم.
خب من خودم میرم دست میخورم، معنیشو یاد میگیرم، بعدم میام خودم معنی میکنم. چرا
خود شما معنی میکنی؟
احسن نمیشه.
تصمیم خودت من لطف کنم.
بله.
فحذار ایها المسلم، اینو بنده نمیگم، این رو البانی وهابی داره میگه. کاش شما حرف وهابیت رو اقلا قبول داشتید. برحذر باش ای مسلمان که بگویی من میخواهم قرآن رو بدون سنت بفهمم. فانک لن تستطیع ذلک، هیچگاه نخواهی توانست، حتی اگر در لغت سیبه ویه زمانت باشی، معروف در این عالم لغت زمانت. شما میفرمایید میرید تحقیق میکنید راجع به لغت، لغت یاد میگیرید، آخرش میگی سیوی دیگه، درسته؟ علمای بزرگ وهابی میگن شما سیوی هم بشی قرآن بدون سنت فهمیده نمیشود. خود خدا در قرآن گفته پیغمبر ما قرآن رو بر تو فرو فرستادیم لتبین للناس، بیانش با شماست پیغمبر. شما قرآن رو قبول دارید یا قبول ندارید؟
پیغمبر بیان کرده یا نه؟
خب بیان پیغمبر سنت بوده یا نبوده؟
بیان کرده یا نه، فقط همین رو بگید.
پیغمبر بله، اما به همه رو برای همه بیان نکرده، بعضی رو برای بعضی خاص بیان کرده.
فقط واسه
بعضی ها. بعضی ها بله.
قرآن در دل مسلمانان هست یا نه؟
قرآن در میانشون هست، اما بیانش هم در دل مسلمان کامل هست؟ این سوال ماست. پس تا اینجا
قرآن چی؟
پس آقای من، پس تا اینجا بس. قبول کردید فقط قرآن به درد میخوره یا نمیخوره؟
میخوره.
فقط قرآن به درد میخوره؟
بله بله.
خود شما میگید که پیغمبر بیانش کرده، باز میگه فقط قرآن به درد میخوره؟ قرآن بدون بیان پیغمبر به درد میخوره؟
همین قرآن به درد میخوره.
بله؟
اگه پیغمبر بیان نمیکرده بود که به درد نمیخوره. خدا یکی آفریده که اونو بیان کرده.
پس قرآن با توضیحاتی که پیغمبر داره مشخص میشه، توضیحات پیغمبر میشه سنت.
همین توضیحات پیغمبر رو دوباره واسه ما تکرار میکنیم.
خب همین توضیحات شما میخوای نمیخوای؟ از کجای توضیحات شما میاری؟
نه اصلا من قرآن خودم میفهمم، اصلا من معنی که نوشته شده میفهمم.
تشکر. ما دیگه اگر کسی بخواد لجبازی بکنه ما باش دیگه خیلی بحث نمی کنیم.
آقای من
جان
الان شما اهل سنت میدونید خودتون رو؟
بله.
مذهبتون رو میشه بگید فقی؟
میدونید من نه اهل سنتم نه تشیعم، یه آدم موحدم، سلام انداختم پایین.
پس اهل سنت شما موحد
نیستید؟ یه لحظه آقای من، پس از اول چرا به دروغ گفتید من اهل سنت هستم؟
چی؟
شما به اسم اهل سنت با خط اهل سنت تماس گرفتید؟
خب با اهل تشیع باشه سنی باشه تفرقی میکنه شما رو؟
فرق داره، نه سنی شما رو قبول داره نه شیعه شما رو قبول داره.
جان
نه سنی شما رو قبول داره نه شیعه شما رو قبول داره.
اصلا من نمیخوام هیچ کدومشون منو قبول داشته باشن. خودم میخوام منو قبول داشته باشن.
یه سوال ساده، پس چرا شما به اهل سنت نمیدید؟
من میخوام مردم منو قبول داشته باشن.
شما وقتی سنی نیستی، شما وقتی سنی نیستی چرا به اسم اهل سنت میگی اهل سنت رو خراب کنی دوست عزیز؟
نه عزیزم، من میام وسط که بگم آقا این ان دست شما الکیه، من میام خدا منو قبول داشته باشه.
نمیخوام بیام دوست عزیز،
نمیخوام که بیام اهل تشیع یا اهل
سنت. هر دو شما قبول باشه، هر شما قبول، اما هر چیزی یه لحظه آقای من، یه لحظه هر چیزی یه رای داره، شما نباید راه غلط برید. شما بخواید بگید آقا من نه سنی رو قبول دارم نه شیعه، هر دو رو گمراه میدونم، بیاید بگید من نه سنی هستم نه شیعه، اما این راهش نیست که شما تماس بگیرید بگید من سنی هستم به اسم اهل سنت بیای، بعد بگید من نه سنی رو قبول دارم نه شیعه، اینطوری بیشتر آبرو اهل سنت میره، ما اینو دوست نداریم. یه سوال ساده، شما نماز میخونید یا خیر؟
شما واسه کی نماز میخونید؟
شما نماز میخونید یا خیر؟
آقا من نماز میخونم.
احسنتم. کجای قرآن نماز صبح و نماز مغرب اومده؟ کجای قرآن نماز صبح و نماز مغرب اومده؟ به من نشون بده.
کجای قرآن نماز صبح نماز نماز و زمان بنده کرده با هم خوندن؟ نمیگه مگه میشه
شما
نماز رو پشت سر هم بخونید؟
شما که میگی من فقط قرآن، خب از قرآن بیار من نماز صبح بعد بخونم. شما میگی شیعه و سنی دارن دروغ میگن. درسته؟ اشتباه دارن میکنن. کجای قرآن اومده که بعد نماز صبح بخونی شما؟
جان
کجای قرآن اومده که شما که میگی هم شیعه هم سنی شما میکنن بعد نماز صبح بخونی؟ از سر نماز صبح نخونی شما؟
هم نماز صبح بخونی؟
کجای قرآن اومده؟
تو مسافرت نباشه شما میتونی قصر زن بخونید.
چرا؟ اینا چه ربطی داره؟ شما میگی فقط قرآن.
نماز عصر و شب و همه زن میکنید با هم دیگه یه راست میخونید.
خب ما سنت رو قبول داریم. آیه بیاریم که جدا باید خونید. آقای من
اصلا مشکلی نداره. شما میگید قرآن برخلافشه. شما آیه بیارید که بطاشه نماز ظهر نماز عصر رو جدا
بکنید. شما جواب منو بدین. شما نماز واسه کی میخونید؟
ما برای خدا میخونیم.
پس منم میام واسه خدا زندگی میکنم، واسه خدای خودم، نه واسه علما.
متشکرم آقای من. شما با برنامه مسیحیت تماس بگیرید ان شاء الله. امروز بعد از اون برنامه‌اش بود. شما اول ابتدا بحث دینتون رو حل بکنید و اگر دوست داشتید اون وقت بیاید وارد بحث‌های مذهبی بشید و بحث مذهبی رو مطرح کنید. شما که نه شیعه خودتون می‌دونید نه سنی، ظاهرا حالا یک فرقه جدیدی رو آوردید. همه هیچکس موحد نیست.
1400 سال همه گمراه بودن. آقا بعد 1400 سال اسلام رو فهمیده.
بله، فرقه جدیدی می‌تونه تأسیس بکنه، مثلا فرقه حالا به هر حال. متشکرم از شما شیعه عزیزی که روی خط هستن، شیعیان مظلوم هستن در شبکه ولایت، ما این رو می‌دونیم، عذرخواهی می‌کنیم. آقای دهنوی آقای دهنوی روی خط هستن دیگه، درسته؟
بله بله.
حال شما خوبه؟ من عذرخواهی می‌کنم آقای دهنوی بزرگوار، بله. در خدمت شما هستیم.
واقعا باعث تأسفه که دوستانی که به اصطلاح با اسم اهل سنت وارد به اصطلاح روی خط میان با مفاهیم ابتدایی سنی بودن آشنا نیستن. سنت به اصطلاح همون رفتار و کردار پیامبره. اینا وقتی که به اصطلاح فقط مثلا اهل کتاب میدانم، خب او بحثش جداست دیگه. چرا میگم سنی ما جدای از او؟ اینا به اصطلاح بس ابلاغ و تبیین قاطی میکنم. مثلا میگم اگه پیامبر به اصطلاح تبیین نکرد، بسیار پیامبر برای هر کسی به طرق خاصی تبیین کردن، ولی ابلاغ عام به صورت عام فرمودن. ایشان متاسفانه بکنم ابلاغ و تبیین متوجه نشدن.
بله.
راجب بحث برنامه که واقعا شباعت ها خیلی بیش از این چیز را استاد فرمودن. متاسفانه به صلاح اصل که یک از یک جای واحد باشه، هر شاخه های به صلاح تو به جای مختلف هم کشیده بشه، چون اصل یکیه باطن قضیه مطمئنا یه جا خط میشه.
بله. پس نظر شما به خاطر اشتراکاتی که بین بنی امیه و وهابیت وجود داره اینه که اصلش یک جاست؟
قطعا اصلش یک جاست. یه رساله و تفکر بسته‌ای که مثلا همین دوستا توی یک فضای بسته خودساخته‌ای که متاسفانه حالا موقعی که در مقابل دلایل قرار میگیرن دچار تشویش میشن و اینجوری مثلا سنی نیستم من،
مثلا کلان از دین خدا خارج هستن. بله،
متاسفانه این فضای فکری بسته‌ای که برای خودشون درست کرده، همین فضا هم باعث میشه که یه سری القاعات که میشه به صلاح اون طرف خودش رو منفجر کنه با امید بهشت و قضای بعد. متاسفانه دلیلش عمل نکردن به همه قرآن نگاه کردن ظاهر چند تا آیه، مثلا اگر همون آیه فبشر عباد الذین یستمعون القول، فقط همین یه آیه وایت هم مطمئنن هیچ کسی بام به خودش نمیبنده بره رسالا زن و بچه مردم رو بکشه و امیده بهش داره.
بله. خب تایم ابتداییتون در مورد موضوع برنامه رو فرمودید، در مورد موضوعات دیگه هم اگر بحثی یا سوالی دارید ما در خدمتتون هستیم. آقای دهنوی عزیز
سلامت باشید. عرض خاصی نیست، فقط خدمت آقای ابوالقاسمی و آقای یزدان رو خصوص می‌خواستم که خیلی تبریک عرض کنم، چون واقعا حالا در جای دیگه هم خدمتشون نعرض کردن نوشته یا حتما تو داخل صفحه فیسبوک و اینا، واقعا به خصوص روز عید قدیر خم برنامه های ایشان و روز بود یک هفته اینا باعث شد که خیلی ها خیلی از بزرگای واقعا منطقه اهل سنت آمدن، به صورتی که واقعا چون واقعا ترس دارن از هم دیگه، حالا جدرسی اظهار به صلاح ارادت کردن، اظهار واقعا حداقلش نگیم شیعه شدن، واقعا مایل به شیعه شدن همون یک هفته. ما موقعا خواستم تماس بگیرم، اما خب یه سری به صلاح از بزرگان استانم، من حالا نمیشه بله خواستم خیلی به صلاح تبریک بگم، واقعا اگر هیچ کار خیری نداشته باشم همین باقیات و صالحات داره ایشان باقی تدوینی که البته استاد ایشان هستن کافی.
زنده باشید انشاءالله. خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید.
موفق باشید، در پناه حق باشید. ما از شما خداحافظی میکنیم. حضرت استاد فرمایشی دارید یا بریم سراغ تماس ها؟
فقط یه مطلبی گفتن که نمیدونم چرا هی داره امامزاده ها زیاد میشه و بعد گفتن در یکی از روستاهای اهل سنت هم یه امامزاده جدید پیدا شده. البته من چند وقت قبل جواب این رو دادم، در مناطق شیعه نشین امامزاده زیاد نمیشه. اونی که هستش حالا اگر یک شخصی سید باشه از سلاله پیامبر باشه از دنیا بره، خب امامزاده فاصله هم زیاد باشه، میگن این آقا از ذریه پیغمبره، شخص صالحی هم بوده، میرن سر قبرش همون روشی که همه سلف صالح داشتن همون روش خواهند داشت. اما یک قاعده ای دارن برخی از وهابیون، میان میگن ما سید هستیم یهویی، مثل آقای عقیل هاشمی که خب ما شهرنامه‌اش هم آوردیم نشون دادیم شهرنامه جعلی است، دروغه و سید نیست، ادعا میکنه سید هست. خب اینها طبیعتاً سید زیاد میکنن و سید که اینطوری زیاد بشه از دنیا برای یه امامزاده جدیدی هم توسط وهابی ها ممکن اونجا درست بشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. دو تماس بعدی که مدخدمتشون هستیم، آقا محمد از چوبار از عزیزان اهل سنت هستن و آقا روزبه از لردگان شیعه گرامی هستن که روی خط هستن. آقا محمد سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم سلام و رحمت الله.
زنده باشید انشاءالله. خیلی متشکرم پشت خط تشریف داشته باشید آقا محمد. آقا روزبه سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم سلام و رحمت الله. با سلام عرض ادب خدمت شما مدیری محترم و خدمت حضرت استاد ابوالقاسم.
علیکم السلام و رحمت الله.
متشکرم از شما که تماس گرفتید با برنامه. آقا محمد از چوبهار، برادر عزیز، بفرمایید که نظرتون چیست راجع به توضیحاتی که در برنامه داده شده در 3 دقیقه اولتون بفرمایید و شباهت هایی که بین بنی امیه بود، جنایت های بنی امیه و شباهت هایی که بین وهابیت مطرح شد، اون چند شباهتی که مطرح شد، چرا اینقدر شباهت باید وجود داشته بین دو تا گروهی که هر دو دشمن اهل بیت هستند؟ 3 دقیقه ابتدای در خدمتتون هستیم. تایمش رو اتاق فرمان لطف کن از الان صفر کن. مجددا با آقا محمد تماس بگیرید، ما فعلا با عزیز شیعه این بحث رو مطرح می‌کنیم. آقا روز به همین سوالی که از آقا محمد پرسیدم رو ما در خدمتتون هستیم، پاسخ بفرمایید.
در مورد چه پرسیدید آقای حسینی؟
ما موضوع برنامه‌مون شباهت‌هایی که بین بنی امیه که در روز عاشورا جنایت آفریدند و بین وهابیتی که الان هستن، چرا اینقدر شباهت بین این دو گروه وجود داره؟
والا آقای حسینی من نظرم اینه که اصلا اهل سنت وهابیت ما خودمون داریم با اون راه میزنیم، همشون یک فرقه هستن. خب
اون نظر شخصی خودتونه. بله
نظر شخصی من اینه که اصلا سنی یعنی سنی، چه وهابی باشه چه سنی باشه، همه مذهبشون یعنی از کفر.
این نظر شخصی شماست؟ بله
بله نظر شخصی من اینه که اصلا سنی از وهابی باشه، اصلا مالکی باشه، حنفی باشه، هر چی باشه،
سرکشمش و از یزید و یزیدیانه. خب ابتدا بفرمایید نظرتون هم راجع به این بحث بنی امیه مطرح کنید، وارد این بحث باشید، ما ممنون میشیم از شما و تشکر میکنیم.
بحث بنی امیه معلومه که چجوری مثلا شما می‌فرمایید؟
این که چرا اینقدر شباهت وجود داره بین وهابیاتی که الان هستن، جنایاتی که انجام میدهن
با رفتار بنی امیه؟ اعتقاد به اصل اسلام ندارن. خب اینا میخوان یه سری شبهات بیارن که مردم هم دستار لغزش کنن و از راه حق منحرف کنن و اونهای همچی به اینا گوش میدن به نظر من اصلا عقلی ندارن. اینا اصلا
وهابی ها رو میفهمه دیگه، درسته؟
بله بله وهابی ها رو میفهمه، برادران اهل سنت هم یه فرقش هستن، اونا خوب هم ولی بقیهشون هم پیرو همون ها هستن. من پیشتم به سال میکردم اونا میگفتن چرا اگه واقعا بنابر توسل باشه چرا انبیا به همدیگر متوسل میشدن که شما متوسل میشوید؟ بعد اونا هم حلفی بوده. خب به هر حال من به نظرم شاید شافی هایتم بهتر باشن، در غیر این صورت همه شون یکی هستن.
بله خب متشکرم از شما، البته این نظر شخصی شماست. ما شنونده صدای آقا محمد هستیم. آقا محمد سلام مجدد عرض می‌کنم خدمتتون.
همچنین خدمت شما هم سلام دارم، ببخشید که قطع شد.
خواهش میکنم بفرمایید فرمایشتون رو در تایم ابتدایی 3 دقیقه در خصوص موضوع برنامه.
متاسفانه من پای گیرنده نبودم، تازه اومدم.
خب موضوع برنامه ما این هست که ما یک سری جنایاتی که از وهابی‌ها که الان هستن پخش کردیم و مطرح کردیم و همچنین مقایسه کردیم بین آدابی که بنی امیه داشتن، همون هایی که حضرت سید الشهدا علیه السلام رو به قتل رساندن و ننگین ترین کاری که انجام دادن این بود، و جنایاتی که در روز عاشورا انجام دادند. چرا اینقدر شباهت بین بنی امیه، دودمان بنی امیه و وهابیت وجود داره؟ نظرتون چیه در این خصوص؟ بله ظاهرا تماسشون مجددا قطع شد. آقا روزبه ما ادامه بدیم بحث رو با ایشون که ان شاءالله حالا اگر آقا روز به تایم دوم شما آغاز شده، بفرمایید در موضوع دیگه هم اگر بحثی، سوال یا مطلبی دارید ما در خدمتتون هستیم.
بله من آقای حسینی من یک سوالی داشتم، خواستم بدونم که اونجایی که امام حسین از مدینه به کربلا حرکت کرد،
بله
چرا برادرش محمد حنفیه و عبدالله بن جعفر و سایرین او همراهی نکردن؟ آیا واقعا هم ظلم اینا هم به نظر من مثل زور همون یزید اونا هم کمتر نیست؟ چرا محمد حلفی همراهی شکره و چرا اونا گفتن نه رو نمیدونم؟ خب این مشکل مثلا تجوریه.
خب این سوال دیگه هم دارید مطرح کنید یا اینکه پاسخ بدید این سوال رو؟
سوال دیگه هم دارم، اگر رفتی به برمانه شما نداره ولی باید بگم این که مسیحیان میگن مثلا همه با معلومه که میگن
حالا مسیحیت بحث برنامه نیست آقا روزبه، ما مسیحیت رو جواب نمیدیم. برنامه قبلی ما استاد عباسی بودن برای بحث مسیحیت.
حالا میشه این سوال مسیحیت کنیم برای این یک کلام
برد نیستم خیلی سوال مسیحیت رو کار کردم یادآوری
نیست. حالا اگه میخواید استاد سوالشون رو مطرح کنن شاید شما
اگر برد بدم جواب بدم انشاءالله
سوالتون مطرح کنیم.
سوال ساده ای هست، این که مثلا مسیحیت میگن حضرت عیسی خدامونه، آیا حضرت عیسی شاید یک کلامی از زبان رفته باشه که اینا پیروی میکنن؟ مگر مثلا از همون اول تا حالا اینا میگن حضرت عیسی خدا هست؟ یعنی حضرت عیسی هیچ حرفی نزده اینا از خودشون در میارن، یا نه این که اصلا حضرت عیسی یه چیزی اینطوری گفته اینا دارن پیروی میکنن؟
خب بله دو تا سوال مطرح کردن، یکی اینکه چرا محمد حنفی امام حسین را همراهی نکرد و دومی اینکه آیا اشکال از خود حضرت عیسی بود نعوذ بالله که اینها خدا میپندارند حضرت عیسی رو یا خیر؟
بله اما سوال دوم شما را بنده اول جواب بدم. آیه قرآن به صراحت میفرماید حضرت عیسی علیه السلام فرمود ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربی و ربکم. حضرت عیسی میگه من به هیچ وجه هیچ حرفی که منافی با توحید باشه به قومم نگفتم. آیه قرآنه این. پس جواب شما که اینطور ما از قرآن جواب دادیم. اما سوال اول شما که شما مطرح کردید در تفسیر آلوسی جلد 19 صفحه 126 میاد مطرح میکنه که حتی این جلد حرفای شما بود که شما گفتید که یک شخصی گفته که چرا انبیا به پیغمبر توسل نکردند، میگه تمام انبیا به پیامبر توسل کرده اند، همه از دم پیامبر توسل کردند. اینجا میاد مطرح میکنه، حالا اگر من پیدا بکنم، بله فکل من ها بدم این دون الله من عیسا و عزیل و الملائکه وسیلت هم الالله تعالی نبی یوناس الله علیه و سلم. هر شخص صالحی که مورد پرستش قرار گرفته اولائک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، آیه قرآنه، میگه همه اونها یه وسیله داشتن. بل هو علیه الصلاه و السلام وسیله سایر الموجودات. پیغمبر وسیله تمام موجوداته، همه اونا تمام برکاتشون از پیغمبر گرفتن. آدم هنوز گلش خوش نشده بود، وقد تلقى الانبیاء منهم من وراء الحجاب، انبیا هنوز در عالم حجاب بودند، هنوز به عالم وجود نیومدن، از پیغمبر علم گرفتن. پس کی میگه ملائکه انبیا قبل پیغمبر توسل نکردند؟ باز تصویر دیگر در کتاب الجوهر المنظم فی زیارت القبر الشریف النبوی المکرم ابن حجر مکی میاد، میگه وقد سأله المنصور، منصور از او سوال کرد از امام مالک که رو به قبر وایسم دعا کنم یا رو به قبله. گفت لمت تصرف و وجه کن، چرا رو تو مخواهی از پیغمبر برگردونی؟ او وسیله تو و وسیله پدرت آدم روز قیامته، آدم روز قیامت هم به پدرت توسل میکنه. بعد میاد میگه ابن تیمیه گفته این روایت ضعیفه و انکار ابن تیمیه لحاظ الحکاین مالک من خرافاتهی و تحوراته، از خراف گویی ها و به اصطلاح تحور و به اصطلاح حالا هم ترجمه فارسی چی میشه، یه شخصی به خودش جرأت میده کار باطلی انجام بده، میگه تحور، جسارت ابن تیمیه است. چطور که با سند صحیحی که از هیچ اشکالی درش نیست این روایت از امام مالک نقل شده؟ پس مالکیان تصریح کردن، آیه آلوسی هم که به نظرم شافعی باشه تصریح کرده که انبیام توسل به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دارن، بنابراین این حرفا و ادعاها صحیح نیست. اما سوال اول شما راجع به بحث کسانی که در مکه بودن، ما روایاتی داریم که اینها مأمورین از طرف حضرت در مکه یا در مدینه در دیگر شهرها بودن برای رسیدگی به کارهایی که در اونجا بوده. مثلا فرض کنید بحث ایتام بنی هاشم رو یکشون سرپرستی گرفته بوده، باید در اونجا مون تا امور بیوه زنها و ایتام بنی هاشم در اونجا سر و سامان پیدا کنه، وگرنه اونها دچار مشکل می‌شدن. لذا به دستور حضرت به نمایندگی از حضرت در مکه یا در مدینه باقی موندن.
بله خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. آقا روز بفرمایید دیگه اگر دارید ما در خدمتتون هستیم.
آقا خیلی ممنونین، لطف شما در نکنید. ممنون.
موفق باشین ان شاء الله، خدا رو شما رو به خدا میسپاریم. موفق باشین ان شاء الله. التماس دعا داریم از شما برادر عزیز و گرامی. بینندگان عزیز یک تنفس رسانه‌ای داشته باشیم، برمیگردیم تا ساعت 22 در خدمتتون خواهیم بود.
سکان زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گل واژه منشف است علی اعلا، سرچشمه فیض بیکران است علی، شاهنشهی و شد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، مولای کسی در حرمت جای بگیرد، از لطف فرید و شبی تو به نگاهی، دیوار حرم سنگ حرم صحن و سرایت، گر قسمت من بوسه به خاک نجف افتد، سخت است بیارم به حرم بار گناهی، کمال و عقل و بینش همه چون ذره با تو آفتابی، همه خاک رها تو بوسرابی. یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو گویی به من ای شاه تو هم جز سپاهی. دریا مثل کوچک بحر کرم توست، میمیرد اگر آب ننو شد لب ماهی. گم گشته یه توفان بلا ها به سراغات آید، نشود در دو جهان غرق تباهی. از کودکیم حب به تو باشیره ی جاندار، مادر به امیدی که شبم آن چه تو خواهی. علیه امتاب آفرینش خداوند کمال و عقل و بینش، همه چون ذره با تو آفتابی، همه خاک رها تو بوسرابی.
بعدی آقای من یه چند تا مطلب برای اینکه بدون دلیل نباشه اینکه ما میگیم در همه جای دنیا علمای اهل سنت عمامه به سر هستن، اگر از فرمان تشریف متمم لطف کنن عذر میخوام از شما حسینی.
خواهش میکنم.
این آقای از سید محمد العلوی المالکی عالم سنی عربستان که وهابیون تکفیرش کردن به خاطر سنی بودن، باز این یک سنی دیگه از
بس عمامه است.
بله عمامه است، از سنی عربستان، وهابی نیستش. در جنوب ایران چابهار، این تصویر رو همه دیگه قطعا میشنن، از علمای اهل سنت سرشناس ایران هستن آقای سربازی.
بله
عمامه به سر هستن. من در اینترنت جستجو دارم ماموستا، منو تصویر رو میارم شما نگاه کنید، من فقط کلمه ماموستا جستجو دادم، تمام کسایی که میبینید عمامه به سرشون هست. این بحث عمامه یک امر مسلمه در بین عزیزان اهل سنت و حتی در سایدهای خود وهابی ها، سایت مرکز الفتوا اسلام وب، صفت عمامه پیامبر چه مدلی بود عمامه پیامبر و آیا پیامبر پارچه رو سرش انداخته، آیا عمامه پیامبر شبیه عمامه مختلف بوده و آیا پیامبر شماغ که الان در عربستان رو سر میندازن و وهابی ها همون کار میکنن همون مدلی بوده. فقط کان من هدیه، سنت پیامبر این بود که عمامه به سر میگذاشت و مدلش هم مطرح میکنه و اما شماغ فلم نقف علی انه صلی الله علیه و سلم لبسه، هیچ جا نداریم پیغمبر پوشیده باشه، هیچ جا نداریم که پیغمبر پارچه رو سرش انداخته باشه جز یک جا. اینا من گفتم از اون ناراحت نشن، ما برای خودشون میخوایم این رو در سنن بیهقی جلد یک صفحه 96 باب و تغطیت رأس عند دخول الخلاء، وقتی شخص میخواد وارد سرویس بهداشتی بشه باید پارچه رو سرش بندازه، فقط همین یه جاست. حالا اونجا خجالت کشید سایت وهابیا بگه، ولی بنده خجالت نمیکشم، ما دوست داریم عزیزان اهل سنتمون به سنت پیغمبر عمل کنن. بعد چند به بعد مطرح میکنه، میاد میگه پیغمبر وقتی وارد خلا میشدن سرشون میپوشوندن، وقتی میخواستن با همسرشون مباشرت کنن سرشون میپوشوندن، و بعدم میاد میگه قال الشيخ وروي في تغطيه الراس عند دخول الخلاء عن ابي بكر، از آقای خلیفه اول نقل شده و هو عنه صحیح، مثلا صحیح به ابو بکر رسیده. پس این روش که ما متاسفانه الان میبینیم رایج شده، من واقعا عذرخواهم، خجالت میشه مطرح کنم، اما این روش که الان بعضیا که تاثیر گرفته از عربستان هستن این کار انجام میدن، با شرمندگی میگم اینها خیابان رو، مدرسه علمیه رو و جاهای دیگر رو با سرویس بهداشتی اشتباه گرفتن. بسیار عالی، متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. تماسهای بعدی آقای رحیمی از کردستان از عزیزان اهل سنت و آقای ادواری از ورامین از شیعیان گرامی هستند. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای رحیمی. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. شبتون بخیر ان شاء الله، خسته نباشید.
موفق باشید ان شاء الله. ما هم وقت
سلام گرمم خدمت آقای ابوالقاسمی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله و رحیمی.
زنده باشید ان شاء الله. آقای رحیمی پشت خط منتظر باشید، ما یک عرض سلامی هم خدمت شیعه گرامی داشته باشیم، ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود. آقای ادواری سلام علیکم، درود بر شما.
سلام علیکم خدمت آقای کیانی و استاد ابوالقاسمی.
زنده باشید ان شاء الله. حسینی هستم من در خدمتتون امشب استثنا، استاد کیانی ان شاء الله تشریف خواهند آورد، در مسافرت هستن ایشون. خب آقای رحیمی بزرگوار، در تایم ابتداییتون بفرمایید چطور شد اینقدر شباهت بین دودمان بنی امیه و بین وهابیایی که الان هستن وجود داره؟ شما علت این شباهات رو چه میدونید؟ تایم ایشون رو لطف کنه اتاق فرمان صفر کنه، از الان ما در خدمتتون هستیم به مدت 3 دقیقه در مورد موضوع برنامه.
برادر مجری عزیز
بفرمایید.
من فقط میخواستم که جواب این آقای همنو بدم. این همن از تهران که به زنگ زد،
خب
این چون سواد نداشت، خب ما شافعی مذهب هستیم، خب
بله،
در کنار برادران شیعه خودمان هستیم و میمونیم. این نیست که ما دور از اینا هستن غافل باشیم، همیشه پشتیبان اینا هستیم که. ولی اینی که سواد نداشت در باره همین امامزاده ها صحبت کرد و یه توهینم کرد، من اونو محکوم میکنم. خب
بله،
بعد اون سوالیم که برادر حاج آقا ابوالقاسمی که گفت بله حضرت ابراهیم که به زنش گفت بگو خواهر من، این واقعا موجودیت اصلا تو سند ما هست؟ بله درسته، گفت خواهر منه. این جنایت بنی امیه که با وهابیت امروزی واقعا من تأسف دارم ها. برای اینایی که اصلا تو کردستان ما خوب یاد سرقه بلند شدن با شروالای کوتا، چیه از کجا اومدن اینا؟ کدام کشور اومدن؟ از کجا تربیت شدن؟ بله. مثلا بوم بیدارن در کجای پاکستان، نمیدونم در کجای عراق از این حرفا. ولی خواهش میکنم اونایی که توهین میکنن اصلا قطع کنن. نه موحد چیز، نه سنی بود، نه شیعه بود، نه کسی را قبول داشت. ولی با وصف این که میگفت من معانی قرآن را که توسط شخصی من اونو قبول دارم، من اینو واقعا نمیپسندم چون سواد نداشته.
بله قطعا آقای رحیمی، ما لذا برای اینکه به ازدان اهل سنت ما احترام میگذاریم گفتیم اسم سنی از پشت سرش بردارن، ما ایشون رو نامذهب میدانستیم.
نه اصلا این من اصلا برادر عزیز من مجری خیلی حرف خوبی گفت، واقعا بیستم بهش میدم. خوب برو رجوع کن به بذار من تو روی خط جهانی هستم این حرف رو نگم. خوب برو رجوع کن به اونها، چون واقعا نه سنی هستی نه اصلا. من اینو میخوام پخش کنی که اون همان بدونه، همان چیه بدونه که نه شیعه هستی نه سنی هستی، بابت چی هستم خط و اشکال میگون چی میدونی تو؟ چطوری ما امامزاده نداریم؟ آقا چطوری نداریم؟ این همه مسلمان از امامزاده ها دیگه تشکیل شده، جرق شده، اومدن تا به من و تو هم رسیدن، این نمیدونه؟
بله حالا ما اسمی نمیدونیم، ولی خب به هر حال استفاده کرد از اسم و نام اهل سنت که ما همون موقع هم برداشتیم اسم اهل سنت.
از خلاصه من یعنی از طرف خودم خوب معذرت خواهی میکنم، از طرف اون
بابا که اصلا دوست عزیز ما به هیچ وجه سنی نمیدونیم، تا بخوای شما اصلاحی بکنید
یعنی روشن، واقعا روشن بشن که هر نقطه که غلط است که اصلا ما بکنن ما بریم سر اصل مطلبمون. این مثلا یه الان مثلا یه بابایی که از راهتون مثلا آقای برادر یوسف نمیدونم چی میگفت، خب
بله
آقا ما هستیم جون و دلمان هستن شیعه هست، اونایی هم که سنی هست، من خودم اهل سنت، اونایی هم که سنی هستن واقعا جون و دلم هم اونا هستن. ولی غیر از اینایی که میان مثلا جنایتی که بنی امیه در تاریخ ثبت شده اینا رو انجام میدن، نه نه اونا من که روی آنتینم چون بایستی با احترام صحبت بشه، اونا از اون قبایل هم اون براوی هم.
بله آقای رحیمی یه سال از شما ببرسن. آقای رحیمی
جون،
عزیزان اهل سنت علماشون در استان کردستان عمامه به سر میذارن یا خیر؟
چرا نمیذارن؟ اینا اصلا مدرکشونه.
احسنتم. و این که شما گفتید که اینا ساقه هاشون کوتاست، من روایتی که از
عایشه که همسر پیغمبر صلی الله علیه و آله بوده برای شما مطرح می‌کنم. تصویر لطفاً اتاق فرمان، تاریخ مدنی دمشق، جلد اول، صفحه 503، که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند امت من دو گروه میشوند. یک گروه از اونها سر رو میتراشند، یعنی اصلا اینا یه گروه مستقل میشن، بقیه گروه یه گروه دیگه، سر رو میتراشند، سیبیل رو تیغ میزنند، و علامت سوم عذرهم الی انصاف سوقهم، اینها شلوارهاشون تا وسط ساقه بلند نمیپوشن، کوتاه میپوشن. یقرعون القرآن، قرآن هم میخونن، لا یتجاوز تراقیهم، از ترقبهشون عبور نمیکنه، وارد بدنشون نمیشه، و کسی که اونها رو بکشد احب الخلق الی الله تعالی است. بله، اما حکم روایت، این برنامه جوامع الکلمه که دیگه وهابی هم خودشون درستش کردن، همون روایت رو آورده، مخفون شواره و هم عذر هم الا انصاف سوق هم، حکم روایت صحیح لغیره، اینقدر این روایت شواهد داره که چیه؟
صحیحه.
و الان این از آن اهل سنتی که دارن در سوریه با وهابی ها می جنگن، طبق این روایت پیغمبر دارن جهاد می کنند.
امیدم به خدا.
متشکرم شما آقای رحیم، این تایم اولتون بود، اجازه بدید بعضی شیعه هم بحثمون رو داشته باشیم، بعد تایم دوم انشاءالله در خدمتون هستیم. آقای رحیمی بزرگوار اجازه میفرمایید؟ بسیار خوب. آقای ادواری بزرگوار، عرض سلام مجدد خدمت شما، 3 دقیقه بفرمایید نظرتون رو راجع به این شباهتی که بین وهابی ها و دودمان بنی امیه وجود داره.
بعد خدمت استاد عزیز و جناب حسینی هستم که این به نظر من میخوام مثلا شاید این وهابیت رو مثلا بخوای با بنی امیه در کنار هم بدیم، قرار بدیم مثلا قطره و دریا میشن، یعنی جنایاتی که الان اینا دارن میکنن شاید خیلی بدتر از اون زمان بوده. مثلا اونا شاید اون زمان یه حمله به مدینه داشتن، 10,000 نفر رو کشتن، ولی الان وهابیت مثلا تو هر یک بمبگذاری که میره چند صد نفر داره کشته میکشن آدم های بیگناه رو.
خب
بعد خاطر این یکی این بگیم که شاید اینا الان از اونم بدتر گردن، از یعنی از بنی امیه هم بدتر شدن.
بله،
یکی وهابیت.
سلام علیکم، نظرتون در این خصوص چیه؟ آیا الان
از جهت حجم واقعا جنایات وهابیت بیشتره، اما از جهت اون کاری که انجام دادن دو کار بود، یک از بین بردن سنت پیامبر الله علیه و آله و سلم بود، و دوم فاجعه کربلا که مختار واقعا این حرفش که نقل شده بعد باب طلا نوشت که اگر من کل دودمان بنی امیه رو به ازای یک بند انگشت حضرت علی اکبر بکشم، باز همون یک بند انگشت علی اکبر به همین ها میارزید.
بله آیت باری، خب فرمایشتون رو داشتید، در تایم اول هستید همچنان شما، حالا تایمر که صفر نشد آقای عداوی، عذرخواهی میکنم، اگر فرمایش دیگه در این خصوص دارید بفرمایید، که باز در مورد شباهت های وهابیت با بنی امیه اگر چیزی هم به ذهنتون میرسه، و اینکه چرا انقدر اینها به هم شبیه هستن.
شبیه هستن چون که اینا میشه گفت مثلا حالت بزرگانشون رو دارن، مثلا مثل مراجعشون رو دارن، یه بالاخره یک ریشه‌ای با هم دارن،
یعنی پیروی میکنن از همون بنی امیه.
بله بله، پیروی میکنن، چون مثلا شیعیان این کار رو انجام نمیدن، یا اهل سنت شافعی مالکی نه این کار رو انجام نمیدن، فقط اونا مثلا این میگن مثلا چند هفت شیعه رو بکشیم میریم بهش، هر هفت شیعه رو بکنم میگن کشتش رو میری بهش. ولی من این هنوز توی هیچ کتابی مطالعه نکردم که نوشته باشم هفت کافر بکشی بری بهش، مثلا شیعه یا اهل سنت که هیچی، من توی کتابی فکر نکنم تا حالا دیده باشم که مثلا هفت نفر بکشید برید بهش.
ولی نسبت به شیعیان عملا دارن این کار رو انجام میدن دیگه.
بله علنا دارن انجام میدن این کار رو.
بسیار عالی، متشکریم از شما آقای رحیمی بزرگوار. تایم دوم شما آغاز شده الان، البته در تایم اول شما فرمایشی در این خصوص نداشتید که چرا اینقدر شباهت هست بین وهابیت و بنی امیه، اگر هم دوست دارید در این خصوص توضیح بفرمایید، اگر نه موضوع دیگه هست مطرح کنید.
من یک سوال دارم از خدمت حاجی آقای عزیز بپرسم.
بفرمایید.
اونایی که به آنتن میان بعد با بی‌شرمی در صحبت میکنن این حرفا، اینو خواهشن پخش نکن. خب این یک. دوم من این چون خودم کردم، خب داخل کردستانم،
ولی من اینو نشنیدم کیه که اهل سنت این جسارتی بکنه که بگن اگر یک نفر یه چند نفر شیعه را
فرمایید آها بله فرجام
نفر. خب چند نفر شیعه را بکشید بعد وارد بهشت میشید، این اصلا دروغه، من اینو نمیپسندم. من
این چیز رو قبول ندارم
وهابی ها. خوشون های مجری عزیز اسمت نمیدونم، من دوست دارم شیعه عزیز به خانوادم تدریخ کنم که بگم شیعه اینه، خب نه اینکه خودم این نکرده بگم شیعه اینه، این بدبختم که اصلا ایچی نمیدونم بعد برن یه جای دیگه، نه نه، ما شیعه قلب ما هست، خب مسلمان من شیعه، اصلا منم تن شیعه هستم، بذار دشمنان از اون دور بخندن بگیرین، اونایی که مثلا در توهین میبنن خواهشن اینا رو قطع کنید. آقا ما نگاه کن تو ایرانیم، ایران اصلا خونه منه، وطن منه، ما رهبر من یه دونه است، 500 ما رهبر ندن یکیه، هر موقع دستور بده ما با جان و دل اصلا وارد عمل شدیم، ولی منظورم اینه که بذار که من وارد حیطه یا حاشیه‌های دیگر نشم، خوب چون بحث دیگریه، اونی که مثلا داره مثلا میگی این سنی اینطوری گفته بکشه، نه والا نه نه اینطوری بابا،
اصلا ما اهل سنت به هیچ عنوان نگفتیم همچین فتوایی رو الان دادن و شیعه کشتن. باشه خب ما در خدمت کارشناس محترم هستیم، اجازه میدید از کارشناس محترم کمک بگیریم برای این؟
بفرمایید.
بسیار عالی استاد حسین، بفرمایید.
این که آیا در بین اینها بودن کسانی که متاسفانه اتباع بنی امیه بودن، کسانی که فتوا داده باشند که اگر کسی چند شیعه رو بکشه وارد بهش میشه؟ بله متاسفانه برخی افراد بودن چنین فتاوایی دادند و تصریح هم کردن، حتی روایاتی آوردن که اگر کسی چند شیعه رو بکشه به بهشت میره. البته حالا من دارم میگردم جستجو میکنم ولی هنوز پیداش نکردم، من تصویر کتاب رو داشتم، نسخه خطی هم بود اتفاقا که تهیه کرده بودیم.
حالا ایشون یه بحث دیگه مطرح کردن است که من در منطقه کردستان هستم ندیدم اهل سنتی همچین حرفی رو بزنه یا به این اعتقاد داشته.
من اهل سنت عزیز چنین اعتقاد نمیشم، آدم هیچ مسلمان نمیتونم که اعتقادش باشه که شما 4 نفر کش میری بهشت، 5 نفر کش میری بهشت. خب این دیگه برش البته هستن در عراق بودن، نه اهل سنت نمیگیم، ما اونو که وهابی در عراق دستگیرشون کردن برخی از این وهابی ها رو و گفتن که به اصطلاح چرا نماز نمیخونی تو؟ گفتش که من امیر هستم. گفت یعنی چی تو امیر هستی؟ گفتش که من الان چند تا عملیات کردیم، 5 تا شیعه رو کشتم، لذا دیگه من جان کجاه؟ بهشته، لذا مشکلی ندارم. اینی که مطرح کردین، من تصویر رو اگر تصویر رو اتاق فرمان نسخه خطی کتاب تنقیح الفتاوی الحامدیه مؤلف ابن عابدین این رو مطرح کرده و العقود الدریه فی تنقیح الفتاوی الحامدیه این نص کتاب است و مطرح میکنه در اینجا و یجوز و استرق و هل یجوز و استرقاق و نسائهم و زراریهم، آیا میشه زن و بچه های شیعه رو به کنیزی گرفت؟ افتون رو با ما فتوا بدین. میاد جواب میده ان ها اولای الکفره و البغات الفجره، این کافرین همه انواع کفر رو دارند، پس کسی که با اینها به جنگه چنین و چنان است و فیم بغیل المسلمین ازا دعاهم الامام الالقتال ها اولای الباغین الملعونین و تا آخر میاد چندین عبارت تند راجع به کشتن اینها مطرح میکنه و در آخر میگه هر کسی که اینها رو بکشه جاش در بهشت است.
بله آقای رحیمی ملاحظه فرمودید؟
نه
بله ما اصلا نداریم که اهل سنت همیشه فتوایی رو میدن یا اینکه بهش عمل میکنن به هیچ عنوان.
دارم میبینم حاجی آقای عزیز ببخشید من مزاحمتان شدم، منظورم از این آقای همن بود که نتونست علکی داره صحبت بی خودی میکرد، خب نتونست که بگه بنی امیه که اصلا نوچه هاش حالا در کشور عربی دارن بازی میکنن با اونایی که اصلا میخوان بگن ما اسلامیم، خب
بله
روح من اصلا انشالله خداون اون اصلاح کنه، هر کسی داره تندی میکنه خلاصه یا توهین میکنه خداون اصلاحش کنه. ببخشید من مداخله وقتی برنامه عزیز شدم شدم.
متشکرم از شما، ممنونیم شما.
ببخشید.
بله بفرمایید.
دیگر هیچ امری ندارم ان شاء الله خداون سلامتی به خودت و این استادای عزیز که سر میز هستن بده.
زنده باشین ان شاء الله. خیلی متشکریم از شما، ممنونیم آقای رحیمی بزرگوار، خیلی متشکریم. ما فکر نمی‌کنم فرصت داشته باشیم دیگه حالا دو تا عزیز رو بخوایم روی خط بیاریم. اگر شما حضرت استاد
فقط یه الان مطرح کنم، جالبه من گفتن الان زنگ زدن شبکه کلمه پرسیدن که آقا این بحث امامه بحث مصحف است یا خیر، گفتن از سنت زائده، یعنی پیغمبر کار دیگه‌ای انجام داده. نمی‌فهم آقای شیبانی در شرح کتاب سیر الکبیر میگه فیه دلیل حالا ان المستحب ارخاء ذنب العمامه بین الکتفین، حتی مدل مستحب به عمامه بستن هم گفتن علمای اهل سنت، نه فقط اصلش مستحبه، مدلش هم مستحبه چه مدل خاصی باشه. آقایون میان میگن که این مستحب به زائد است دیگه، ما نمیفهمیم چه توجیهاتی. آخه بابا حیا هم خوب چیزیه، پیغمبر انجام داده، همه گفتن که این کار مستحبه. من نشون دادم برای شما تصویر کتاب المطالب العالیه آقای ابن حجر، میگه باب ندب الال عمامه، باب فراخواندن به سمت عمامه. نمیدونم هر جا میرسن اجماع دارن که به احادیث ضعیفه و موضوع در باب مستحبات میشه عمل کرد در باب احکام. اینجا که میرسن از سنت زائد، سند صحیح هم داره پیغمبر انجام داده، سنت زائد پیغمبر نعوذ بالله کار زیادی انجام داره، نمیدونسته که بعد مثل وهابی عربستان شماغ رو سرش بندازه. اشتباها پیغمبر گفته شماغ برای هنگام دستشویی رفتن و هنگام جماع با همسره، ولی عمامه برای بقیه جهاست. پیغمبر اشتباه کرد، سنت زائد داشته،
سنت زائد هم اضافه باید بشه دیگه به هر حال به کتب فقهی این آقایون. البته ما خدمت بینندگان عزیز و ارجمند عرض بکنیم که از اونجایی که خب شبکه کلام مثلا اعلام آمادگی کرده برای مناظره با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، همین الان هم استاد روستایی بزرگوار در شبکه قرآن برنامه دارن نقد همین شبکه های وهابی است. این برنامه‌ای که چند هفته ای آغاز شده و کارشناسان محترم و اساتید عباسی، روستایی، ابوالقاسمی برنامه‌ای رو اونجا داشتن، همین الان هم فکر کنم ادامه داشته باشه برنامه استاد روستایی تا ساعت 22:10 دقیقه. اگر اتاق فرمان میتونه تصویر رو بده اگر و فرصت هست که مناسب هست، بینندگان عزیز مستحضر باشید. اینها اعلام کردن ما با شبکه قرآن مناظره میکنیم. خب کارشناسانی که اون برنامه آوردن همین اساتید شبکه ولایت بودن، یعنی بعد ما دیشب که تماس گرفتیم گفتن نه ما با شبکه قرآن مناظره میکنیم، نه با انگار با در و دیوار شبکه قرآن مثلا اینها مناظره میخوان بکنن یا حالا مثلا
نه
چه
خب ما میخوایم با شبکه کلمه مناظره کنیم. پس آیه هاشمی برو که ما شبکه کلمه میخوایم مناظره کنیم.
بله حالا دیگه به هر حال این رو بهتر مردم عزیز میتونن قضاوت بکنن، شما الان دیگه بسیار عالی میتونید قضاوت کنید بینندگان عزیز که چطور اینها دارن فرار میکنن از مناظره. و حالا جالبه همین آقای جهودی دیشب خودش اعتراف کرد، استاد یزدانی رو که میگن توهین کرده نمیتونن دلیل بیارن، ما تا حالا ندیدیم بیان میگن بابا این توهینی که شما کردید کلیپشو پخش بکنید دیگه، مگه نمیگه دست دادید ما توهین کردن، کلیپ استاد یزدانی رو پخش بکنید ببینیم چی گفته استاد یزدانی که ما نمیدونیم. و بعد هم خود آقای جهودی اعتراف کرد از استاد ابوالقاسمی توی ذهنش مطلبی نیست که ایشون توهین کرده باشه، یعنی استاد ابوالقاسمی الان باید طبق موازین اینها دیگه به هر حال بتونه از لحاظ به قولای کیانی حقوقی مناظره بکنه با شبکه کلمه. ما همچنان منتظر هستیم، هر شب منتظر هستیم، هر دقیقه منتظر هستیم اینها به ما خبر بدن، تماس هم اگر نگرفتن فقط به ما خبر بدن، یک ایمیلی بزنن برای مناظره اعلام آمادگی بکنن. اینقدر فرار کردن واقعا نداره، شما بیایید بنشینید قشنگ درست حسابی مناظره بکنید.
به بنده بگن شما ساعت 3:30 شب پشت کوه قاف بیا با اینا مناظره کن، من حاضرم بیام، ولی واقعا بیان اینها
فرار نکنن. مثل دورای قبل که یه مدت مثلا اون آقای کارکرابزاده ادعای مناظره کرد و بعد فهمید نه خیلی ظاهرا استاد قزوینی خیلی زود عکس العمل نشون دادن و چون اعلام کردن که بله آماده مناظره هستن گفتن نه من دیگه بخواست مناظره ندارم، بدا حاصل شده براشون. حالا همچنان ظاهرا این بدا ادامه داره و آقای هاشمی بهانه‌ای هم که آورده گفته شما هنوز وقتش نرسیده که با شما مناظره بکنیم. دو تا حالت دیگه، یا این آقایون خیلی وقتشون سرشون شلوغه به خاطر مناظرات که با شبکه های مختلف دارن که با ایشون از شبکه شیعه حاضر مناظره نیستن، و یا اینکه خب به هر حال باید حق داد بهشون، از لحاظ علمی مطالعاتشون در این حد نیست، میخوان این یک مدت بگذره اینها به مطالعاتشون ادامه بدن که وقتی شایستگی رو پیدا کردن برای مناظره با ما تماس بگیرن و ما همچنان منتظر هستیم. 3 سال منتظریم و باز منتظر خواهیم بود یک مناظره درست حسابی استودیو به استودیو، سیگنال به سیگنال برگزار بکنیم تا اینکه شما بیاید ما رو رسوا بکنید دیگه، بیاید اثبات بکنید که ما از قرآن دور هستیم، اثبات بکنید ما پیرو اهل بیت نیستیم. بهترین فرصت برای شماست بیاید در یک شبکه شیعه اثبات بکنید که شیعه مذهبی دروغی و بر حق نیست به زعم خودتون. استاد ابوالقاسم متشکریم از شما، خیلی ممنون، باز هم مطالب مستند و مستدل رو ارائه فرمودید. ما انتظار داریم که در این گونه برنامه‌ها علمای بزرگوار و عزیز و سروران اهل سنت هم تماس بگیرن و اگر بحثی مطلبی دارن مطرح کنن، حداقل یا موضع بگیرن بر علیه این وهابی‌ها و یا اینکه اگر میخوان کلاً به صورت مطلق سکوت بکنن در مورد شایعاتی که به گوششون میرسه، حداقل این گونه موضع‌گیری نکنن. متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، التماس دعا داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ازهم خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یاور، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یاور. زهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر، زوج الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر. فلقد اسرفت و ما اسلفت، لنفسی ما فیه اعذر، سودت صحیفة اعمالی و وکلت الامر الى حیدر، چه سیه کردم نامه خود را، دست من و دامان تو حیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. وكهفي من وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى، وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحا، عن أدنى واجبها قصة، فاقبل يا كعبة آمادي، من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.